بلا ترافل.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه.
سوپر اروان
جنسش جوره،
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر اروان گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه.
سوپر اروان
قیمتش مناسبه،
هر روز حراجای خیلی خوب داره رو جنسای مختلف.
سبزیجات و میوه های تازه با کیفیت عالی ارگانیکش یادتون نره.
پرورش یافته در باغهای سبزی و میوه اورنج کانتی که کاملا ارگانیکه.
خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی تهیه شده از بهترین گوشت، سبزیجات، برنج، حبوبات و مواد اولیه با عالی ترین کیفیت
که دستپخت سرآشپز پنج طلایی رستوران ارواینه.
میتونین همونجا نوش جون کنین، هم سفارش بدین برای خونه. سوپرمارکت و رستوران ارواین در شهر ارواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
لیست خرید یادت نره.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید عزیز.
ببخشید من دکتر هلاکویی خیلی خوشحالم دارم با تو صحبت می‌کنم. اصلا نمی‌تونم الان دهنم تکون نمی‌خوره از بس که
پس این صدا
من عاشقانه شما رو دوست دارم.
خب دیگه بفرمایید. صبر کن مرد، صبر کن. حالا شانس منو ببین که کسی که عاشقانه منو دوست داره یک مردی است که اصلا نمیتونه حرف بزنه، صداش از یه جایی در میاد چون دهنش تکون نمیخوره دیگه. خب دیگه من و تو معلومه خیلی باز سنمون بالا باشه. چه خبر عزیز؟ ممنونم از محبت جان. جان بگو عزیز.
آقای دکتر ببینید، من الان نمیدونم از کجا شروع کنم. من دو تا سوال از شما داشتم، یکیش تحصیلیه، یکیش هم شخصی و خانوادگی. اینا سوال اولم اینه که ببینید، من دانشجوی رشته مشاوره هستم توی یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران، بعد شاگرد اولم، و بعد برای فکر کنم اطلاع داشته باشه، من الان دیگه ترم آخرم، میدونید که مثلا کسایی که نفر اول و دوم سوم باشن خب میتونن بدون کنکور برن فوق لیسانس. بعد
چند سالت عزیزم؟
من 21 سالم.
اوکی عزیزم، برای که یه ذره آروم بگیری، یه ذره حواست به چیزای کم اهمیت پخش کنم، چند تا خواهر برادر داری؟ چندومی هستی عزیز؟
بله، من فرزند اولم، یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم.
چقدر کوچیک‌تر عزیز؟
7 سال کوچیک‌تر.
اوکی، حالا برگردیم سراغه. درسی که میخونی، عنوانی که یعنی لیسانسی که میگیری چی عزیز؟
ببینید لیسانسم راهنمایی و مشاوره است.
اوکی، ولی در چه چارچوبی؟ کودکانه یا اصولاً موضوعای زندگی زناشویی یا اجتماعی؟ چون من این تقسیم بندی رو نمیدونم. اونجا تاکید روی چی عزیز؟
ببینید رشته مشاوره توی برای کارشناسی به صورت جنرال هستش و توی مقطع ارشد تا گرایش پیدا می‌کنه. یکی فامیلی، یکی تحصیلی، یکی هم در واقع شغلی، که البته این ست گرایش در فوق لیسانس هست که ما انتخاب بکنیم. در کارشناسی به صورت خیلی جنراله که خود مشاورم، خب خودتون خیلی اطلاع دارین دیگه، جزی از روانشناسی عمومیه که خیلی جنراله. بعد من توی دوره من توی یعنی شهری که اومدم برای دانشگاه خیلی از خونمون بوده، بعد ولی خیلی درس خوندم، یعنی به خاطر اینکه اومدم اینجا، وقتی اومدم اینجا به خاطر اینکه خیلی از خانواده دور بودم و هیچ امکاناتی نبوده، فوق العاده درس خوندم. من معدلم 19 خورده‌ای. بعد حالا سوال اصلی من از شما اینه که ببینید دانشگاهی که من هستم، یکی از حالا شاید نخوام اسمشو بگم، یه دانشگاهی که زیاد مطرح نیست، یکی از دانشگاه‌های درجه دوم یا سوم حتی تو کل ایران. بعد برای ارشدم به من گفتن تو میتونی تو همین دانشگاه بمونی بدون اینکه کنکور بدی، یعنی لازم نیست شما کنکور بدین، چون شاگرد اولم هستی میتونی تو این دانشگاه.
خب من همینجا بذار صبر کن عزیزم. من اصولا با اینکه آدما وقتی لیسانس میخونن فوق لیسانس همونجا برن یا فوق لیسانس کنن دکترا همونجا برن، به این دلیل مخالفم که معمولا موضوعی که هست اینه که همون استادا هستن، برخی از وقت حتی درسا هم تا حدودی حتی با همون نام یا کمی تفاوته. بنابراین شما در دوره فوق لیسانس اگر یه جای دیگه برید، از 10 تا استاد به اندازه 10 تا یاد میگیرید همونجا ببونید، از 10 تایی که قبلا داشتید به اندازه 1 یا 2 تا. و به همین جهت است که در امریکا 2 تا اتفاق میفته، یکی این جابجایی رو تو بسلا ترجیح میدن، دومی که معمولا اون کسی که از دانشگاه خودشون فارغ التحصیل شده رو به عنوان اینکه اونجا درس بده نمیپذیرن. و به نظر من عزیز، اگر میخوای تو این رشته بمونی، اگر میخوای خوب بخونی و خوب تا به حال خونده باشی، جرأت اینو داشته باش که امتحان ورودی یا کنکور کارشناسی ارشد تو یه جای دیگه بده و معمولا هم یه جای احتمالاً در همون چارچوبی که خودت میدونی معتبرتر. ولی برای اینکه راحت باشی و بی استراب و نگرانی و فشار باشی بخوای بری همونجا، رو باش موافق نیستم عزیز.
آها، شما موافق نیست. آخه میدونین چیه؟ ببینین تو هر تصمیم گیری خودتون میدونید که ما باید گزینه‌های مثبت و منفی کنار هم بذاریم و هر کدوم که میچربه اون رو انتخاب بکنیم. الان شما دقیقا حرفتون رو من قبول دارم که اساتید توی کارشناسی ارشد همون اساتیدی هستن که توی دوره کارشناسی هستن، و اینکه خب شاید چیزی خاصی نتونن اضافه بکنن به دانش دانشجوها. ولی من مثلا میخوام ببینم که ببینین من چون بلفرض فرض کنین شما 7 ترم فوق العاده درس بکنید، فوق العاده تلاش بکنید، بعد مثلا نفر اول باشید، بعد بیاید مثلا بگید که خب اینا به کنار صفر، دوباره مثلا من بخونم برای کنکور که دوره فوق لیسانس مثلا بلفرض یه جایی رو بیارم. یعنی تمام این طرف احساس میکنن
نه عزیزم، نه ببین اون فرضت غلط، اون فرض یه کسیست که میخواد از ببین عزیز، تو پسر باهوشی هستی ولی آدم مضطرب و نگرانی هستی، میخوای به جنگ اضطراب و نگرانیت بری. این که برگردی بگی من رفتم مثلا 7 ترم یا هر چی خوندم بعد یه دفعه بشه صفر، کی گفته میشه صفر؟ تو لیسانس تو میپذیرن پس صفر نیستی. درستم میذارن در مقام به هر حال خط اولی که از هر کسی دیگه از هر جای دیگه لیسانس گرفت. حالا میگن بیاد یه امتحانی از شما میکنیم ببینیم از وسط شما 10 نفر اون یه نفر یا پنج نفری که میخواییم بر بگذینیم تو هستی یا نیستی. بنابراین از این چالش نترسید، ضمناً یه مقدار آگاهی های شما رو زیر سوال میبره و بعدم زمینه میشه برای اینکه بعدم بتونید درس بخونید. تو اگر به حرف من توجه کرده باشی عزیز، بهت گفتم اگر میخوای تو این رشته بمونی و میخوای باسواد باشی و وقتی میری کار میکنی به عنوان یه آدم آگاه باشی که دانششو داری نه اینکه دانشنامه‌شو داری، خب اون یه بحثیه که حالا اگر دنبال مدرکی که بعدن مدرک رو بگیری باهاش مثلا هر کاری میخوای بکنی که خیلی از اوقات هم خیلی کارم باش میشه کرد رو انجام بده، اون یه قصه دیگری است. ولی اگر تو میخوای در یه رشته‌ای بعدن کار بکنی، بهتره از همه موانع بگذری، همه تستا رو پشت سر بگذاری. من به دوتا فرزندم همیشه حرفم این بوده، تو اون رشته‌ای که میخواید بعدن کار بکنید مطالب رو یاد نگیرید، مطالب رو در مغزتون بکارید، برای اینکه آدم روزی که پایه ها رو به درستی میدونه ممکنه مطالب زیادی رو ندونه که اون بسیار عادی است، ولی حداقل اشتباهات بزرگ در هر گفتگوی یا تجزیه و تحلیل یا ارزیابی یا اصلا هر موضوع و مسئله که داریم نمی کنه. عزیز پایه باید محکم باشه. تو من میگی من پایم رو نسبتا محکم کردم، گرفه مدعی نشون که صفر. آیا این پایه محکم تو در حد بچه های دیگری است که از دانشکده های دیگه اومدن یا نه؟ اگر بیشتره چه بهتر، هم بیشتره هم میری جلو. اگر کمتره باید جبران کنی، بیشتر کار کنی تا به اونا برسی، برای اینکه به هر حال یه استانداردی، یه ترازوی یه جایی گذاشتن، دارن اندازت میگیرن عزیز. و وقتی هم که نمیخوای سر خودت و دیگران کلا بگذاری، به نظر من اصلا ناراحت نشو با این نگرانیت، با این استرابت، با این حتی خطر قبول نشدنت، که به نظر من شکست پل پیروزی بعدیه. هیچ آدمی که شکست نخوره هرگز پیروز نمیشه. بنابراین تازه برفرضی هم که موفق نشدی، که امتحان رو بگذرونی، نشدی که نشدی، کار میکنی سال بعد میری اونجا، بی خودی برای خودت یه قید و بند و زندانی درست نکن که وسطش دست و پا بزنی. نه، هیچ دلیلی نداره. تو 21 سالته، هنوز 70 سال عمر جلوته، بنابراین برای انجام کارا جا داری عزیز. بی خودی خودتو به زمین و زمون و آسمون اکشون. من خودم تو 4 تا رشته کار کردم، فوق لیسانس اول من اقتصاد، فوق لیسانس دوم من روانشناسی، فوق لیسانس سوم من مریج فامیلی چایلد کانسلینگ، یعنی ازدواج و خانواده کودکان، دکتران جامعه شناسی. بنابراین همینجوری معلوم شاخه به شاخه پریدم، در به در به دنبال مدرک بودم. تو که به دنبال علمی و تو یه رشته هم میخوای کار بکنی، سرتو بنداز پایین، همون کار رو بکن. و ابدانم نه، اونجا نمون عزیز، اونجا موندن درست نیست به دو دلیل. دلیل اول این که چیزی یاد نمیگیری، دلیل دوم که دانشگاه اینقدر معتبری نیست.
خب درست، حد میزدم اینو بگین. با توجه به اینکه کنفرانس موفقیتتون رو من ده ها بار گوش دادم، به لحظات استوپش کردم، و اینکه شما میفرمایید شجاعت از ویژگی های آدم های موفقه، یعنی کسی که ریسک نکنه، خطر نکنه، قطعا به هیچ جا نمیرسه. کسی که نیاد توی زمین فوتبال رو بازی کنه و چه بشینه، خب نباخته، ولی در واقع باخته. درسته؟
اصلا کسی که بازی نمیکنه، کسی که بازی نمیکنه اصلا بازنده، یه بازنده بازنده است. افتخار آدم باید به این باشه که رفته بازی کرده باخته. من همیشه گفتم یکی از افتخارات هم اینه که من هیچ‌وقت فوتبال امریکایی نباختم، ولی خب این افتخار نداره چون هیچ‌وقت بازی نکردم. این چه هنریه؟ من الان امریکاییایی رو میشناسم که فوتبال امریکایی بازی میکنن، باختن پارسال 25 میلیون دلار پول گرفتن بابت باختشون. خب من میدونستم میرفتم میباختم دیگه، ولی خب قبولم نکردم.
حتی میزدم اینو به من بگیم و اینکه حتما نظرتو عمل میکنم. بعد یه سوال کوچیک داشتم و سوال اصلیم که هم نخوردم، یه سوال این که من اجازه دارم از شما که مباحثی که یعنی توی کنفرانس موفقیت صحبت کردین و میخواستم ازتون اجازه بگیرم، من قراره که یه کنفرانسی برای دانشجوها بدم، مشکلی نداره، میخواستم حتما ازتون اجازه بگیرم که میتونم اینا رو ارائه بکنم.
نه مطمئن از طرف شما عزیز من، از طرف من مطمئن هستم که بهتر از من ارائه میکنی و حتما این کارو بکن، چون یه نفرم شاید بعدم بفهمه کاری بوده که من کردم. ابدا مسئله و مشکلی نیست، هر کار دلت خواهد. اصلا هیچ کنم از نام مال من نیست، من از بقیه دزدیدم و بردم، بنابراین خواهم تو بدزد و ببر دیگه، هیچ طور هم نمیشه.
نه فرمایی
نه خیلی دقیقا نمیره. من خودم باور کن هیچ کنم از این لغاتی که منو تران حرف میزدید، من اصلا خودم درست نکردم، باور کن. اصلا ببین عزیز، ما فقط در حقیقت میریم توی مغازه از وسط 1000 تا کالایی که اونجاست 10 تا 20 تا 30 تا شو هم داریم میایم بیرون. این که بعدن مدعی بشیم مال ماست، مال هیچ کس دیگه هم نیست، هیچ کس دیگه بلد نیست، که درست نیست. از این مثلا تنها من در زبان فارسی 2 تا لغت رو اضافه کردم، یکی متشخشخ شدم یعنی شاخ در آوردم، یکی مددمدم شدم یعنی دم در آوردم، غیر از اینم هیچ چی بلد نیستم. حالا اگر سوال دیگه، سوال اصلی که باید بگم رو خط باش، بذار پیام‌ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبت کنیم. اگر یه مطلب کوچولوی دیگه است ولی اصلاً اشکالی نداره عزیز، هر کار دلت میخواد تو این زمینه بکن و هر جور که تو دوست داری، من باش مسئله ندارم. هیچ احتیاجی هم به این که بگی از کی و مال کی و اینا هم ندارم ابدا. همینقدر که مطلب رو دیگران بیان میکنن و قبول دارن، مطلب مال اوناست دیگه، به من هیچ ارتباطی نداره. به همین جهت است که اگر یه کسی بگه من این حرفو از فلانی شنیدم، میگم خب اگه قبول داری میشه حرف تو، اگه قبول نداری میشه حرف اون، چرا در این مطرحش میکنی؟ بنابراین هرگز حتی احتیاج به ریفرنس یا مراجعه یا چیزی از این قبیل نیست. حالا روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم با هم صحبت رو ادامه بدیم. شنگ رشمن با ما باش.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
چهار تجربه، چهار تحلیل، عنوان سمینار آینده دکتر علی نیری است که شامل جوابهایی برای تجربه نزدیک به مرگ و خروج روح از بدن، موجودیت روح در کل، تناسخ و آشناپنداری یا همان دژاوو و تلپاتی است. شروع کلاس ها در لس آنجلس از شنبه 6 آگست 1 تا 4 بعد از ظهر در ساختمان شعله سانتا مونیکا و از تاریخ پنجشنبه 11 آگست 7 تا 10 شب در اوسی پلازای شهر اروان خواهد بود. ورودی برای 4 جلسه $50 و تلفن 714-585-2121-714-585-2121 جوابگوی سوالات شماست. در ضمن حضور دوستانی که فکر میکنن هر یک از این تجارب را داشتن، برای بحث و سهیم شدن با بقیه کلاس بسیار مورد استقبال است.
FC بارسلونا ساکر کمپ، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازی. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
خسته نباشید. میگم من سوال اصلیمو میخواستم از شما بپرسم اگه اجازه بفرمایید. من اول میتونم یه بیوگرافی کوچیک از خودم بگم که
حتماً عزیزم حتماً.
ببینید من پدر و مادرم قبل از اینکه با هم دیگه ازدواج بکنن ازدواج قبلی داشتن، یعنی مادرم حدود سن 17 سالگی ازدواج میکنن با یه آقایی که از یه شهر دیگه‌ای بودن. بعد ایشون دوتا فرزندشون هم دوتا پسر بودن به فاصله سنی 4-5 سال، البته زیاد من اطلاع ندارم از اون دوتا فرزند. بعد این دوتا پسر بعد ایشون طلاق میگن، یعنی مادرم از این آقا طلاق میگن، بعد بچه ها رو اون آقا ازشون میگیرن و پیش خودشون نگه میدارن. این داستان. بعد یه مدتی میگذره که بعد مادرم در واقع با پدرم میکنن. پدرم قبل از اینکه با مادرم ازدواج بکنن یه دخترخانی رو عقدش میکنن، بعدش عقد رو به هم میزنن، بعد با یه خانومی آشنا میشن که ایشون هم حدود 10 سال شاید از پدرم بزرگتر بودن و این خانوم هم در واقع میتونم براتون بگم که مثلا از نظر اخلاقی اینا زیاد قید و بندی نداشتن، که البته با ایشون ازدواج میکنن. پدرم با ایشون ازدواج میکنن و صاحب یه فرزند میشن.
پسر یا دختر؟
و این خانم یه بله؟
پسر یا دختر؟
یه پسری صاحب پسر میشن. بعد اینکه خب یه مدتی با این خانم بودن و اینا، ولی خانواده پدرم یعنی پدر بزرگم خیلی 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 به پدرم سخت میگیره، میگه چرا در واقع خیلی مخالف این ازدواج بوده و اینا. بعد وقتی که پدرم مادرم رو میبینن با ایشون ازدواج میکنن.
حالا صبر کن از
ایشون همسر.
نه دو دو سال. اولا اینکه مادر و پدر در وقت ازدواج چند ساله بودن اگر میدونی؟
ببینین مادرم که راستیات شناسامشون اصلا هیچ وقت نمیدونن، به خاطر اینکه خودشون بچه بهسیستی و پرورشگاهی بودن اصلا نمیدونن. میگن شناسامهی که دارن متولد سال 45 ولی خب میگن شناسامهی من نیست. دقیقا من نمیدونم واقعا.
اگر مادر 17 سالگی ازدواج کردن، چه مدت تون ازدواج بودن، چه مدت بعدش با پدر ازدواج کردن، اون جمع کنی یه عددی به دست میاد دیگه تقریبا.
آره تقریبا میشه گفت یه عدد. ببینید با
الان مادر چند سالشون؟ ببخش الان مادر چند
الان مادر حدودا 47-8 سالشونه، یعنی زیر 50 هستن، ولی پدرم 52 سالشونه.
اوکی. اون وقت
بله.
اون وقت پدر چی خوی؟
من یه بار حساب کردم دکتر ببخش مثلا 25 سالگی ازدواج کردم، حدودا من یه بار حساب کردم 25 سالگی ازدواج کردم. اوکی. با پدرم. ولی در این حال که ازدواج کردم با پدرم، پدرم همزمان اون خانم قبلی که من گفتم 10 سال ازشون بزرگتر بودنم باهاشون بودن، که بعدا اینا وقتی که مادرم نمیدونستن، وقتی که متوجه میشن دادگاه و مشکلات و تمام درگیری ها اینا اتفاق میفته، تا اینکه اون خانم قبلیه بالاخره از زندگیشون میره بیرون و پدرم میمونن و مادرم.
که اون پسر چی میشه؟
بله اون پسرم پدرم خیلی مثلا تلاش میکنن که دیگه از یعنی پدرم اصلا علاقه ای نداشتن به اون بچه، و مادرشون هم یعنی اون خانومه خیلی تلاش میکنن که بچهشون رو بگیرن و نهایتا هم موفق میشن، یعنی بچه کاملا میره پیش مادر زندگی میشن.
آیا شما هیچ وقت با اون سه تا بچه زندگی کردید توی خونه؟
نه هیچ وقت زندگی نکرد. زندگی اونچنانی هم الان بهتون میگم دقیقا. ببینید من یه مدت خیلی کوتاهی توی خونمون بود که اون پسر به مدت دو سه ماه اومد پیشمون، ولی دو تا پسرای مادرم هیچ وقت با همون زندگی نکردن تا اینکه الان میرسم میگم سرکلشون چه موقعی پیدا شد. خونه ما بعد اینجوری براتون بگم که اول خب من فرزند اولم، بعدش هم 7 سال بعدم که خب برادرم به دنیا میاد. بعد پدر من از نظر اخلاقی اخلاقای خیلی خاصی دارن، خیلی پرانوئید هستن، یعنی اصلا از نظر شما اگه حسابشو بکنین وقتی که میخوان مثلا بخواست برن بیرون خیلی میگن آروم بریم بیرون، در آروم بزنیم به هم دیگه، تا سر کوچه که میخوایم بریم جدا از هم بریم، مثلا هیچ وقت ما رو پارک نبردن، باورتون نمیشه، مثلا شاید من 2-3 باشد یادم باشه که ما رو پارک بردن، هیچ وقت مسافرت نرفتیم، خیلی آدم شکاک و مشکوکی بودن و از نظر مالی و اقتصادی هم فوق‌العاده ضعیف بودیم ما، یعنی خانوادمون فوق‌العاده ضعیف بوده، پدرم از نظر مالی کاملا ضعیف بوده، اما میگم پدر بزرگم یعنی پدرم وقتی که فوت کردن از طریق اون فقط یه خونه به پدرم ارث رسید که تونستن تو اون خونه زندگی کنیم و اینا. البته به مدت 20 سال ما خونه از خودمون نداشتیم. مادرم هم که خب الان میگم حدود 3-4 سال پیش اون دوتا بچه قبلیشون در واقع پیدا شدن و خیلی اصرار کردن که ما میخواییم مادرمون رو ببینیم و پیداشون کنیم و اینا، که از طریق تلفن بیشتر باشون ارتباط داشتن و من اصلا دو تمایل ندارم با اونا ارتباطی داشته باشم، اصلا خوشم نمیاد. بعد میگم براتون که ببینید حالا اگه سوالی دارین میخوام.
نه من فقط سوالی کردم دارم، آیا میدونید اون دوتا پسر چند سالشونه؟
بله یکیشون 3 سالشه، یکیشون هم کوچیک‌تر از ظاهرم، دقیقا اختلاف سنیشون رو نمیدونم.
اوکی بری گود. خب حالا الان تو زندگی شما که نقشی ندارن، رابطه پدر مادر با هم چطوره؟
رابطه پدر مادرم فوق‌العاده افتضاحه. پدرم از نظر اخلاقی به دلیل اینکه خیلی بسته هستن اصلا با مادرم ارتباطی خیلی صمیمی ندارم و کاملا عادت شده زندگیشون.
اوکی خب حالا چه خبره؟
بله ببینید من قضیه هم اینجوری شروع میشه که من با یه پسری که توی سال اول دوم راهنمایی بود آشنا شدم، همکلاسیم بود، خیلی با هم صمیمی بودیم، به مدت 8 سال ما دوست بودیم، 7 سال 8 سال همچین مدت. بعد ارتباط ما خیلی نزدیک بود و اینکه مثلا من میومدم ایشون میومد، به هم رابطه خیلی نزدیک و صمیمی داشتیم و حتی من بهتون گفتم که ما خونمون رو مدام تغییر میدادیم، با این حال این فاصله هایی که ایجاد میشد ما رو از همدیگه جدا نمیکرد، یعنی من به یه حالتی یه مدتی یه بار میتونستم ایشون رو ملاقات کنم و ایشون من. بعد از یه مدتی خب ما دیگه دانشگاه همدیگه جدامون کرد و ایشون یه دانشگاه رفتن و من هم یه دانشگاه دیگه رفتم. شاید من تشخیص اونچنانی نتونم بدم، اصلا در حد تشخیص نباشم، ولی رگه های از ترانسکشوال رو شاید دیده باشم در خودم، نمیدونم حالا مطمئن نیستم، ولی شاید دیده باشم، یعنی همچین نظری شاید داشته باشم. و ایشون تا اینکه این رابطه ادامه پیدا کرد من آدم خیلی خوشحال و سرزنده‌ای بودم و خیلی انرژی داشتم، منیک در حد خیلی زیاد. بعد از یه مدتی که رابطه‌مون خیلی عمیق شده بود و صمیمی بودیم، پدرم سر یه قضیه‌ای رابطه ما رو به هم زد و بعد از اون من افسردگی فوق‌العاده شدیدی گرفتم. قضیه اینجور بود که من با ایشون یه رابطه‌ای داشتم و ایشون یعنی پدرم در واقع موقعی که متوجه شدن اومدن و کلن دیگه چیزی براتون بگم مثلا مثل یه بیگ بنگی بود.
به من بگید آیا شما با هم رابطه جنسی داشتید و پدر اون رو دید؟
بله.
یعنی ماجرایی نبود که حدسی بزنه، خود وقتی که شما با هم بودید پدر اون رو دید؟
بله و آخه بله درست
است. و بعدم پدر واکنش فیزیکیش چی بود؟
پدرم ببینید دو طبقه از خونه ما، طبقه پایین جوریه که مثلا شما از طبقه بالا تو حیات اگه باشین پایین رو میبینید و این طبقه پایین برای من یه جهنمی الان شده. یعنی الان هیچ وقت نمیتونم، هر لحظه که مثلا یه نفر از تو حیات رد میشه من قلبم میفته توی کفشم، نمیدونم چرا، به هر دلیلی. ما پایین بودیم و پدرم اومدن یه دفعه ای مثلا مثل حالت درس شب بشه گفت باورتون نمیشه شاید مثلا 10 ثانیه چراغ روشن کردن و منو کتک زدن و ایشونم کتکش زدن و استرس شدیدی به ما وارد شد. یعنی من اون لحظه هیچ حرفی نزدم، فقط سرم آوردم پایین و میلرزیدم.
اون وقت بعد پدر خب اون رابطه رو معلومه به هم میزد. تو چه سنی بودی؟
آره آره
بیس... مال کی بود؟ مال همین اواخر بود؟
نه مال حدوداً 3 سال پیش. بعد میگم بعد از اون اتفاق که افتاد تمام نگاه ها به سمت من عوض شد، حتی نگاه برادر کوچیکم و حتی نمیدونم ظاهرا اون رفته بود یه نشونه یه چیزی گفته بود نمیدونم یه همچین اتفاق، ظاهرا اون عامل اصلی مقصر بود ولی پشت صحنه من بعدم متوجه شدم. اینی که بعد اون صحنه اون لحظه‌ای که اتفاق افتاد فقط شاید بشه گفت 10 دقیقه بود ولی باورتون نمیشه زندگی من کلن سیاه شد. اصلا من بعد از اون مدت افسردگی فوق العاده شدیدی گرفتم، جوری که مامانم میگفت که تو اصلا مثلا فرض کنین من میرفتم پیش مامانم بودم 3 ساعت نشسته بود جلوی تلویزیون، بعد یه دفعه سرشو برمیگرد و میگفت اه تو هم اینجایی؟ اصلا من هیچ حرفی نمیزدم. یعنی تمام سیپتومای افسردگی اون سیپتوم هست همشو به نهایت شدتش داشتم. الان یک مقدار بهتر شدم ولی مشکلم اینه که وقتی که مثلا یه دفعه یه خواب وحشتناک میبینم، یعنی مثلا کابوسای خیلی وحشتناک میبینم و همش هم مربوط میشه به خونه طبقه پایین و در خونه، یعنی همین از یه حال همین قضیه میچرخه.
خب اون که معلوم عزیز، نه ببینید شما به هر حال به خاطر اون اتفاق پست تروماتیک استرس دیسوردر دارید، اون حالت استرس یا فشار روانی اجتماعی به خاطر حادثه است یا وحشت بعد از حادثه است و فقط از طریق تکنیک هایی که بهترینش EMDR هست، Eye Movement Desensitization Reprocessing، که من میدونم در ایران یه عده‌ای این رو میدونن و باش آشنا هستن، باید با اونا تماس بگیرید و این رو که به عنوان یه زخمی در بدن شما هست یا یه میخی تو بدن شما فرو رفته بیرون بیارید. اون رو تو چند جلسه میتونه انجام بشه، اون رو باید از خودتون دور کنید و الا به صورت در عالم خواب و رویا و یا در بیداری خودش رو به شما نشون میده و بعدم در زندگیتون اثر میذاره. حالا سوال من از شما اینه که آیا واقعا فکر میکنید اون گرایش های حالا هرچی همجنس گرایی هر چیزی در شما هست یا نیست؟
نمیدونم، اینو من میخوام از شما بپرسم.
خب اون نه اونو نمیدونم. نه ببین عزیز، شما درتون تردید نیست که حالت منیک دیپرشن هست، منیک دیپرشن شما همراه با یه مقدار استراب و نگرانی هم همراهه. ترکیب اینا برخی از اوقات برای خود فرد سبب میشه که هویت خودش رو در زمینهای مختلف به ویژه در جهت هویت جنسیش راحت نفهمه یا حس و احساس نکنه یا نخواد قبول کنه و ابراز کنه. به همین جهت است شما باید با یه نفر مرد که دکتر روانشناسه و نسبت به این موضوع میتونه یه نگاه علمی داشته باشه گفتگو کنید و با کمک او یه به هر حال نظری درباره خودتون داشته باشید که آیا هستید یا نیستید یا بایسکشوال هستید یا چیزی از این قبیل. به هر حال اینا رو باید یه مقداری مشخص کنید برای که تکلیفتون رو با خودتون بدونید، ولی این کاری نیست که رو خط رادیو بشه انجامش داد. ولی وقتی که شما با یه روانشناسی صحبت کنید اطلاعاتی که دارید، حستون، احساستون، حالتون از گذشته کمی و بعدن حال کنونیتون، به هر حال در مرحله‌ای هستید که اگر چیزی باشه خودش رو نشون میده و با کمک او ببینید که واقعا چه هستید و بعد بر مبنای آنچه که هستید چگونه زندگی به ویژه چگونه ارتباطی باید با دیگران داشته باشید، چه پسر و چه دختر، اون رو باید بتونید تشخیص بدید و خیلی کار مشکلی هست.
آقای دکتر ببینید، الان وضعیت خونه ما فوق‌العاده افتضاحه. مادرم یه مدتی اون موقعی که در واقع میشه گفت حدودا 4-5 سال پیش اعتیاد داشتن، پدرم از یه مثلا موقعی دیگه اصلا ما رو بهمون توجهی نمی کنه، هیچ محبتی نداره نسبت بهمون. ببینید پدرم آدم مقتدری نیست مثل اغلب پدرهای ایرانی که مثلا دخترشون رو اذیت میکنن، پسرشون رو اذیت میکنن، ولی آدم بی تفاوتیه. یعنی وقتی که من میگم من میخوام برم اینجا به پول احتیاج دارم، یعنی خب میگه برو، به من چه، خیلی بی تفاوته. مادرم از این طرف فکر میکنم رگه های از شاید منیک دپرشن یا
نه، ایشون حتما داره عزیز. نه اونی
بله خیلی شدید، چون رفتارهای فوق العاده عجیب غریبی نشون میده.
نه مادر پر از نه مادر پر از حالت منیک دپرشن، حالت استراب و وسواس، حالت خشم، احساس شرم و خجالت و گناه. ایشون بعدم بدون تردید با شک و شرم چون زندگی میکنه گرایش به سمت عادت و اعتیاد هم پیدا میکنه. نه اون محیط نامناسبیه. برای که من دارم به پیام میسم، حالا پرسش از من چیه؟ چون من شرایط تو رو میتونم حدس بزنم. چه خبر عزیز؟ سوال از من چی عزیز؟
آها سوال من اینه که میخواستم ببینم مثلا توی همچین شرایطی با توجه به اینکه حالا تو امریکا بعد از 18 سالگی خب عملا سپریشن اتفاق میفته، ولی اینجا نه، میخوام ببینم که شما ترجیح، یعنی نظرتون این هست که من چطوری ارتباطمو با خانواده حفظ بکنم، یعنی چه مقدار نزدیک باشم، سعی کنم ازشون جدا بشم؟
نه حتما شما هر چی جدا بشید و فاصله بگیرید بهتره، برای که اون خانواده بیمار حتی به یک اعتبار مسمومیه. نزدیک بودنش سلامتی شما رو هم با اشکال همراه میکنه. بنابراین هر اندازه که بتونید جدا بشید و نسبتا خودتون راحت باشید، اونا هم به هم نریزن که معمولا نباید بریزن، به نظر من باید جدا بشید. شما اون محیط یه محیطیست که شما افتادید توی لجنزاری. این که بخواید همونجا خودتون کنار بکشید و ترتمیز کنید تا یه آبی اون گوشه میاد بریزید رو خودتون، این تیکه یا اون تیکه رو درست کنید که به جایی نمیرسید عزیز. شما باید از اونجا بکنید و برید و خودتون رو پیدا کنید و با توجه به آنچه که یافتید در ارتباط با دیگران انتخاب درستی رو در چارچوب روابطتون داشته باشید. به این کارتون محیط اصلا ممکن نیست. بنابراین اگر میتونید به ویژه از نظر مالی، اگر میتونید بهانه‌ای بیارید برای رفتن یه دانشکده یه جای دیگه که آره اون یه عامل اتفاقا مهم میشه در تصمیم گیریتون، شما باید از خانواده دور بشید. این خانواده محیط مناسبی برای شما نیست. آدم سالم رو بیمار میکنه و آدم گرفتار و بیمار رو بیمارتر. بنابراین من اصلا دلیلی برای ماندن نمیبینم و ماجرای رفت و آمد شما فقط برمیگرده به امکانات و تواناییاتون. هیچ نباید بار احساسی عاطفی یا برخی از اوقات به هر حال یه نوعی از ارتباط و وفاداری داشته باشید، چون اصلا معنایی نداره عزیز. به نظر من آنچه که هست شرایطیست که شما باید هر چه زودتر خودتون رو در حالی که با ضرر و زحمت تازه‌ای روبرو نمی‌کنید دور کنید و برید دنبال کارتون. اینجا جای شما نیست، برای که اینجا به شما چیزی نه اونقدرها داده و نه میتونه از این بعد بده. تازه مختصری هم که دارید رو میتونه ازتون بگیره. اینه که من فکر میکنم فاصله بگیرید و اون ماجرای درستون شاید یه هم عامل تعیین کننده باشه در کجا و هم بهانه باشه برای ظاهرا رفتن تا اینکه بتونید به تدریج این بند ناف روانی رو ببرید و خودتون رو خلاص کنید. به هر حال مواظب خودت باش. خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
من هم همین. آقای دکتر فوق‌العاده، شما بهترین روانشناسی هستیم که در دنیا وجود داره.
من
ایرانی هستم.
حالا خوشبختانه روانشناس نیستم، ولی به هر حال ممنونم از محبتت. مواظب خودت باش. خوشحال شدم
باهات صحبت کردم. قربان شما.
خدا نگهدار. خدا نگهدار عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
P
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند. زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. چشمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شبرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شبرلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان همفرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
صد نفر
جایزه.
رادیو همراه و راه‌های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 اف ام اچ دی 3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
جی ال ویز و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801 701-801-0801. صد نفر
صد جایزه.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر بالان هستید.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین. من سعی میکنم مختصرا مفید بگم سوالی که دارم ازتون. اول از خودم بگم که 31 سالمه، 11 سال آمریکا زندگی میکنم، MBA دارم در فایننس، الان توی بانک کار میکنم. تک فرزندم و پدر مادرم وقتی یک سالشون بوده از هم جدا شدن و با مادرم زندگی میکنیم تو آمریکا. ایشون هم وقت ازدواج نکردن دیگه. سه سال پیش از طریق یکی از دوستای با آقایی که در ایران بودن، همسن خودم هستن، آشنا شدم. ایشون میگن که لیسانس کامپیوتر دارن، توی شرکتی کارمند هستن، فرزند وسطن، دو تا خواهر دارن، هر کدوم 4 سال بزرگتر و کوچکتر. و خب من رفتم سال 2012 ایرانشون رو دیدم، اصلا خوشمون اومده، مدتی دیت کردیم.
چه مدتی؟
بعدشون از مادرشون خواستن که حالا با مادر من تلفنی صحبت کنن و حالا بحث هم رسم ایرانی و آشنایی و هر چیزی.
نه چه مدتی با هم بودید عزیز؟
مدت 3 ماه با هم بودیم در ایران.
اون وقت این 3 ماه تقریبا هر روز هم دیگر رو میدیدید؟
بله بله.
خب
بعد توی مکالمه تلفنی که مادرشون با مادر من داشتن، خب یه سری حرفای زده شده بود که باعث تشنج و اختلاف شد. مثلا مادرشون گفته بودن تو خانواده ما طلاق رسمی نیست و مامان من برخورده بود. یا اینکه
یعنی چی طلاق رسمی نیست به مادر شما برخورده بود؟
خب گفته بودن که مثلا طلاق اصلا مگه جزء رسم و رسوماته؟ خب طلاق اتفاق هر کسی اتفاق میفته، یعنی منظور شما چی از این بابت که این حرفا میزنین؟ بعد مثلا گفته بودن که پسر من بعد مثلا مامان من سوال پرسته بودن که خب حالا اگه اینا ازدواج کنن مثلا کجا میخوان زندگی کنن چجوری؟ ایشون گفتن اصلا به من شما ربطی نداره، اینا شاید بخوان چادر بزنن تو خیابون، من شما نباید دخالت کنیم. و یه خورده تشنج وجود اومده بود.
اصلا برای چی این دوتا بزرگوار با هم حرف زدن؟
اینها مال مادرشون، اینا شرایطشون یه جوری، پدر مادر الان آمریکان، خودشون تنها زندگی ایران میکنن. همون سال 2012 تلفنی با هم صحبت کردن.
نه که پدر مادر امریکان یعنی چی؟ اومده اینجا زندگی کنن؟
بله گرین کارت. مثلا این آقا به خاطر اینکه بالای 21 سال بودن زمانی که پدر مادر گرین کارت بودن، گرین کارت ندارن. بقیه خانواده آمریکا هستن.
یعنی دوتا خواهرها امریکا هستن؟
بله بله، همه خواهر کوچیک مجرد، خواهر بزرگ هم ازدواج کرده، اومدن آمریکا. و تنها ایشونن که الان تو ایران دارن تو همون خونه پدر مادرشون زندگی میکنن.
صبر کنید، سال 2012 که شما اونجا رفتید، خواهرها و پدر مادر امریکا بودند یا در ایران زندگی میکردن؟
پدر و مادر امریکا زندگی میکردن، ولی خواهر بزرگشون که شوهر دارن ایران زندگی میکردن. یکی دوباره من دیدمشون، ولی الان میدونم که همشون امریکا زندگی میکنن.
خب شما این گفتگوی بین دو مادر کی اتفاق افتاده؟
همون 2012.
خب بعد شما دوتا در این باره این گفتگو هر دو چه نظری داشتید که حتما با هم حرف زدید؟ دیدید شما چه نظری داشتید، پسر چه نظری داشت؟
والا ایشون یه خود سعی میکردن میانه رو بگیرن، از طرف میگفتن من نگرانه مامان شما رو درک میکنم و اونطورم که حالا مامان من میگن تو چادر نمیشه زندگی کرد، از طرف هم گفتن نه حالا مامان من منظورش این نبود و فلان و تو تفاهم بود و یه چورایی فهم کردن میانجیگری کنن که تو تفاهم ها رفتش و همش میگفتن نه این به خاطر موضوع تلفنی بوده که این حرفا پیش اومد و اگر نه مامان من حالا منظورش این نبود و گفت طلاق رست نداریم و از این حرفا. خلاصه این ادامه، حالا این تصمیم رو شاید یکم رفع شد و ما بین خودمون حلش کردیم. بعد من اومدم دوباره آمریکا، ما لانگ دیستنس شده ایشون شیپمون رو حفظ کردیم. تا دوباره 2013 من حدود 4 ماه رفتم ایران. وقتی که رفتم ایران ایشون تنها زندگی میکردن دیگه، همه آمریکا بودن. بنابراین ما تقریبا میشه گفت که من اونجا اقامت نداشتم در خونه اونا، ولی خب خیلی از شبا اونجا میموندم. خب خیلی خوب بود، خیلی خوش میگذروندیم با هم دیگه، مش بیرون و رستوران و تا اینکه من متوجه شدم که در طول یک سال گذشته که ما با هم دیگه لانگ دیستنس ریلیشنشیپ داشتیم، ایشون با چندین خانم رابطه داشتن. بعضیاش خب اینترنتی بوده، بعضیاش هم فیزیکی و جسمی بوده، جنسی بوده، و خب خیلی ناراحت شدم. ایشون اظهار ندامت و پشیمانی کردن. بعد رابطه همون آقای دکتر به هم خورد و اصلا تبدیل شد به آشش و لقلم کار، که از طرف تصنج خانواده ها مامان من اینو گفت و مامان تو اونو گفت و از طرف ماجرای خانم
شما. شما حالتون خوبه؟
نه خیلی.
یعنی این که مامان اون یه حرفی زده با یه تفسیر، این مساویس با این که ایشون در حالی که میخواسته به شما دوست بوده میخواسته ازدواج کنه با یه خانم یا خانمایی رفته همخوابه شده، این مثل اینه که من به شما بگم چرا گفتی یکی با چاقو دستتون رو به بره بندازه که بعد میگید وارد تشنجای شدیم، بعد همه اینا رو میزید توی یه کاسه، اصلا چه اهمیت داره که اون دو تا مادر چی گفتند و چی نگفتند؟ موضوع موضوع شما. بنابراین چرا میگید حالا راجع به این موضوع ایشون چه مدتی اون روابط بوده، بعد شما چجوری فهمیدید، بعد برخورد ایشون با فهمیدن شما چی بود؟
من تو آیپد ایشون چند تا عکس داشتم که ازشون خواسته بودم این عکس‌ها رو پاک بکنم، عکسی که تو مسافرت گرفته بودیم، گیوز که آیپدشون دستم بود فکر کردم که میخواستم مطمئن بشم این عکس‌ها پاک شده، عکسی خیلی جوری هم نمیشه که حالا سکشوال باشه، ولی عکسی بود که من خواسته بودم پاک کنم. وقتی که آیپدشون رفتم نگاه کردم متوجه شدم که کنجکاو شدم که ببینم دیگه چی هستش این آیپد، و دیدم که کانورسیشناشون رو که توی همین توی اینترنت با چندین خانم مسیج بازی کرده بودن، که بعد فهمیدم خیلی هاشون اصلا خونهشون می اومدن، اصلا گفته بودی دیشب خوش گذشت یا آدرس و سرعت پیدا کردی از این حرفا، و ایشون بسیار ناراحت شدن. خب مسلمه، من فکر می‌کنم بیشتر از این ناراحت شدن که من فهمیدم، نه اینکه چرا این کارا رو کردن. گفتن که من تنها بودم، به هم فشار اومده بوده و اصلا اینا هیچ کدوم رابطه احساسی نبوده، و خب منم در اونجا که شاید میخواستم که باور بکنم این حرفا رو، خب بعد از مدتی باور کردم. ولی خب این خشم و عصبانیت همیشه با من مون، یعنی هر وقت یه چیزی میشد من یاد اون حرفا اون چیزایی که خونده بودم توی آیپدشون میافتادم، که حرفای بسیار سکشوال بین اینا رد و بدل شده بود، که اصلا خیلی حالمو بد میکرد، اصلا یه خشم و نفرتی به من میداد که اصلا باعث میشد که تحملم کم بشه، و این به تشنجامون اضافه کرده بود. از یه طرف هم اون بعد دیگه من رابطه هم با ایشون قطع کردم، مدتی که ایران بودم توی مهمونی با یه آقای آشنا شدم، شاید یه جورای انتقام میخواستم از ایشون بگیرم، نمیدونم. رابطه همونم با اون آقا در حد نمیدونم یه کافی خوردم بود، اصلا نه سکشوال بود نه عاطفی بود هیچی، و به ایشون هم گفتم. ایشون دیگه مثل کسی که دست بالا رو بگیرم گفتم احساس اگه من خیانت کردم تو هم خیانت کردی، که اصلا قابل مقایسه نبود از طرف من. بعد این تشنج اصلا باشه گفتم اصلا میدین چی، اصلا تمومش کنیم، برای این که نه من میتونم این قضیه کنار بیام، نه این که اصلا من پر رویگه تو رو میتونم بپذیرم که تو من میگی تو من خیانت کردی، اصلا موقع ما رابطه همون قطع بوده، بعد من اصلا با این آقای کافی خوردم چه ربطی داره. حالا بماند، رابطه تموم شد، منتها ایشون در طول این دو سال گذشته حالا به هر بهانه تولد یا عید سعی کردن به من حالا یا ایمیل یا تلفن بزنن، من راست همون توصیه شما هیچ فرندشیپی دیگه کاملا قطع کرده بودم. سال 2014 مامان رفته بودن ایران و خیلی به طور اتفاقی این آقا رو توی فرودگاه میبینن، و این آقا دوباره از مامانم مثلا یه جورای احساس ابراز علاقه میکنن، میگن اگه ممکنه شما یه جورای میانجیگری کنید بین ما. مامانم میگه که خب من حرفی ندارم، ولی من میگم دختر من عاقل‌تر از اون حرفاست، بعد میگه تصمیم خودشو گرفته، و دوباره بازم ایشون گیواپ نکردن، ایمیل و تکس و اینجور چیزا. من که چند روزه من یه ایمیل خیلی بلند بالایی زدن، و به هر حال میدونم که الان شما دست من عصبانی میشین، ولی به هر حال آقای دکتر اینی که یه نفر آدم رو بخواد و دنبال آدم بیاد خب حس خیلی خوبیه، مخصوصا وقتی که تو بتونی زندگی کنی که تنها هستی، که تو دور و برت نیست، و خب یه علاقه هم بین تو اون طرف قبلا بوده، و خب من یه جورایی
شما دیگه چقدر به من پول میدی که من راضی بشم؟ حساب بانکیمو بدم؟ شما که تو بانکی یه چیز عزیزه.
اینقدر از شما چیز آموختم که من هر چیزی که دارم تو زندگی شما بگم کافی نیست.
عزیزه دل، اصلا جایی برای من. اولا شما تو این وقتی دو سالی که نبودید، او حتما با کسای دیگه بوده، شاید شما بودید. شما فقط برای گرفتن انتقام و در حقیقت یه جوری تطوی هر چیزی رو در آوردن و اینا هستید. بعدم اون تیکه آخرش متاسفانه آزاردهنده است که یه مقدار تنهایی تو، جدایی تو، بعد اون توضیحاتو میدید. عزیز این رابطه مرده، شما با این جنازه این ور اونور کجا میخواید؟ اصلا ببینید، شما یه چیزی که خوب بوده رو خرابش کردید، بعد این چیزی که خراب بوده بردید خاکش هم کردید، حالا میخواید باز برید از خاک درش بیارید که چی از توش در میاد؟ بله شما الان اگر به این آقا، خیلی ساده است، بهش بگید لیست تمام کسایی که باهاشون بیرون رفتی، تلفن کردی، رابطه داشتی رو بده، ببینه چه میکنه. اون که نمیتونه بگه من بعد از رفتن جان، اون که نمیتونه بگه بعد از رفتن تو من هیچ با هیچ کس ظرف دو سال گذشته روزه سکسی گرفتم. خب شما با بقیهش میخواید چیکار کنید؟ بعدم اگر نخواهید بدونید، یعنی بگید خب ما با هم جدا شدیم بر اساس همون استدلالی که خودتون در جهت رفتن با اون آقا برای خوردن قهوه داشتین، که خب شما اصلا نمیدونین این آدم کی هست. عزیز این آدم دو سال از اون ماجرا گذشته، دو سال از این که آنچه بوده گذشته، او که فریز نشده که همون آدم باشه که شما میخواستید. به نظر من حتی اگر این رابطه میتونست خوب باشه، که کاملا شک دارم، شما خرابش کردید. به نظر من اصلا موضوع منتفی است.
من کاملا میفهمم که اون الان خیلی دلش میخواد دوباره این رابطه برقرار بشه. دلش میخواد خیلی سعی بکنه و ولی اینکه این سعی کردنش، اینم میفهمم که آدم ها عوض نمیشن مگه اینکه واقعا بخوان و تمام سعی تلاششون رو بکنن.
اصلا کسی عوض نیست عزیزم. ببین عزیز، بیا اصلا فرض رو بر این بگیریم که با ملاکای تو که اصلا جایی نداره عوض شده، باز فرقی نمی کن. ببین یه چیزهایی هست که در یه دورهی، مثل اینکه تو بگی من دیروز میخواستم یه پیتزام بخورم، فیلم روز تو رادیو بحثش بود، یه پیتزام بخورم نخورم، حالا میشه کاری کرد ما دیروز یه پیتزا بخوریم؟ یه چیزهاییست که عزیز وقتی که میگذره دیگه میگذره. نه بی خودی نرو اونجا. اگر دلت میخواد دست بالا رو داشته باشی که بچه تکی، اگر اون چون وسط دوتا دختر بوده مانورایی با خانوما رو بلده، اگر به دلیل این که توی محیط دیگر اون بار اومده و تو حداقل دوره های بزرگ سالی تو اینجا گذروندی، شما خیلی با هم فاصله دارید، سنتون هم به هم نزدیک، اون آدم ای بسا مدت ها هم باید یه جوری آویزون تو باشه. من فکر نمی کنم این رابطه به جایی برسه عزیز، و شما هم چون نمی خوای به کمی شکست رو بپذیری که اصلا معنایی نداره، نمی خواید حالا که خودتونم گفتید و به درستی یک کسی که شما رو اینقدر می خواد، شما نمی توانید بگید نه بعدم اون سابقه رو دارید، ولی آخه داستان خواستن اون داستان خواستن شما نیست، این ماجرای تنهایی شماست عزیز. مثل این مونه که شما یک کسی رو نخواهید ولی در یه هفته آینده هیچ کس دیگه دور برتون نباشه غیر از او، میگه خب دیگه حداقل این بهتر از هیچیه. نه من فکر نمی کنم این رابطه رو بشه احیا کرد و زنده کرد.
پس آقای دکتر، اون که شما میگین که توی باید نباید ازدواج که میگین که بخشش و با فداکاری را اولا تفاوتش
خب اسم این اصلا بخشش نیست. اصلا ایشون ماجرای بخششی نبوده عزیز، برای بخشش باید ثابت کنه آدم متفاوتی شده و بوده که نبوده، ایشون همون آدم قبلیه. ببینید بخشش همونجا که میگید، اگر از داره دقت کنید، حرف اینست که کسی که بخششه یا کاملا باید به شما نشون بده که رفته فهمیده چرا اون اشتباه رو کرده، از کجا میاد، خودش رو اینقدر درست کرده که دیگه اون اشتباه صورت نمیگیره، چون هیچ علامتی از اون رو نداره عزیز. شما میتونید از آدم ها بگذرید، حتی ببخشید و بگذرید، ولی اینکه ادامه بدید که نگفتم، یه دفعه دیگه بهش توجه بکنید. این دفعه متفاهم تو بحث حرمت نفس به زودی میاد بیرون، هم تو ماهنامه هم احتمالاً به صورت سی دی، نه بخشش با این فرضه که تو اشتباهی کردی، پذیرفتی، قبول کردی، ولی به شرایط درستیه، نه اون تاثیر بد و منفی رو شما بذاره. بعد این آدم رفته فهمیده که چرا اون اشتباه رو کرده یا اون کار نادرست رو کرده و حالا دیگه اون آدم قبلی نیست که اون کار رو تکرار بکنه. اصلا هیچ کدوم از این علائم برای بخشیدن هست عزیز من، با بخشش شما مسئله ندارم، ولی به اینکه دوباره بهش فرصت بدید در رابطه مسئله دارم. من اصلا شما ببخشید، صلاحتونی که ببخشید، ببخشید و بگذرید، نه اینکه ببخشید و ادامه بدید. روی خط باش، روی خط باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام آگاه.
پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کاونتی. پکیج های ویژه این ماه تا 20% تخفیف. 310-855-71-71. 310-855-71-71.
برای آلتراپی
دکتر رامتین مسعودی.
مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه،
سوپر اروایل.
جنسش جوره،
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر اروایل، گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه.
سوپر اروایل،
قیمتش مناسبه،
هر روز هر جای خیلی خوب داره رو جنسای مختلف.
سبزیجات و میوه های تازه با کیفیت عالی ارگانیکش یادتون نره،
پرورش یافته در باغ های سبزی و میوه اورنج کانتی که کاملا ارگانیک.
ارگانیکه.
خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی تهیه شده از بهترین گوشت، سبزیجات، برنج، حبوبات و مواد اولیه با عالی‌ترین کیفیت
که دستپخت سرآشپز 5 طلایی رستوران ارواینه.
میتونین همونجا نوشجون کنین، هم سفارش بدین برای خونه. سوپرمارکت و رستوران ارواین در شهر ارواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
لیست خرید یادت نره.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484. وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم
آقای دکتر. خواهش میکنم عزیز جان. ببینید، بیاد ببینید که چه خبر از واقعیت ها. اولا بریم سراغ بخشش، چون مفهوم بخشش اینه که یه نفر اولا بدونی که زیر فشار باشه و چاره‌ای نداشته باشه اقرار کنه به همون آدم، اعتراف کنه که من این مشکلات رو داشتم، هر سوالی رو جواب بده و زمینه رو کاملا آماده کنه و یعنی نشون بده که دستش رو باز کرد. اما همینجا بگم متاسفانه در چارچوب روابطی مبتنی بر این گونه هر چی دستش رو بیشتر باز کنه ماجرا واقعا کثیف‌تر و بدتر میشه و بعداً اون موضوعها طرف رو آزار میده. نپرسه در دورانی که نمانه قبل از آشناییه، در این دوران مسئله آفری میشه، همیشه مقدار پرسش رو به وجود میاره. دوم، بعدن باید اون آدم کاملا ثابت کنه، حتی من میگم که روانشناسش نامه نیسته که این آقا اون آقای پارسالی نیست، یعنی تمام این 11 تا چیزی که سبب میشد یه همچین فکر و حس و احساس و نوع زندگی داشته باشه ظرف این مدت تراپی و چنین و چنان به اونجا رسته که دیگه این آدم آدم قبلی نیست. و الا شما تقریبا اگر تو این گونه موارد آدم قبلی رو همچنان نگه دارید، آدم قبلی و بعدی خیلی فرقی نمی کنه عزیز. علاوه تازه این در شرایطی بوده که همه چیز خوب بوده، اون زمانی که آدم ها مسئله و مشکل دارن، اون زمانی که آدم ها کارشون به اختلاف میرسه، اون وقت است که مسئله آفرین میشه. بنابراین این که به گونه ای که تازه شما برای من گفتید که مثلا فرض کنین اون ایمیل ها یا هر چیز رو خوندید و بعدم توی خودتون گفتید، واژه شما رو رها نمی کنید، مثلا یه چیزی به اون خانم گفته یا یه چیزی اون خانم به این گفته، این از گوشه ذهن شما دور نمیشه عزیز. بنابراین تازه تو شرایط خوب ممکنه بیاد کمی آزارتون بده بره، تو شرایط بد که اصلا سرکلش محکم پیدا میشه اونجا میگیره میشینه. و به همین جهت است که برخی از اوقات اون اشاره رو کردم، اون مهمه، برای که من صدها بار باش بشم، یه چیزی که میتونست خوب بشه خراب شده عزیز، حالا دیگه نمیشه درستش کرد. درست مثل پسر میمونه و دختر میمونه توی سن و سالی رابطه جنسی پدر مادرشون رو ببینه، یه چیزی خراب شد دیگه نمیشه درستش کرد، در حالی که اگر اون نبود بقیه چیزا سر جاش میمون. تازه اون ماجرای رابطه جنسی هم که واقعیت داشت ولی اون ازش خبر نداشت، ندیده بود. به همین جهت است که چرا من حرفم به دوستان اینه که وقتی با کسی آشنا میشید مطمئن باشید که شما و او در اون چارچوبی که او انتظار داره و یا شما از او انتظار دارید هست. یعنی اگر تقریبا همه مثلا در این گونه موارد گذشته شما رو بدونه، هنوز شما رو میپذیره، میپسنده، حتی جزئیات رو بدونه، و الا اگر او بدونه چه بودید شما رو قبول نمی‌کنه، که باید برید دنبال کارتون، برای که دیر یا زود مشخص میشه. بعدم شما با رفتار مانند گذشتهتون کار دست خودتون میدید. پس اول ما باید مطمئن بشیم که مثل آدمی که میگه ای حقوقش بین 1000 تا 1500 دلاره از اوکی، اگر 700 دلارید یا 2000 دلارید نیستید دیگه. این اول. دوم، بعد از اینکه اینا تو اون چارچوب قرار گرفتن، حرف من این است که توی 5 دقیقه 7 دقیقه 3 دقیقه بسته به این که چه سن و سالی دارید چه گذشته داشتید، کلیاتی رو بدون نام، بدون محل، بدون جزئیات بیان کنید که اون بدونه که آره مثلا روابطی بوده، یه دو تا رابطه 3 ماهه یا یکیش هم 8 ماهه شما داشتید، و یه توضیح کوچکی. حالا وارد اون بحث توضیح نمیخوام بشم، چون در فرهنگ به فرهنگ، آدم با آدم، سن به سن فرق میکنه و تمام. ولی وقتی شما رفتید عکس دیدید تو ایمیل دیدید تو اینا، که دیگه راحتتون نمیکنه عزیز. شما در حقیقت مثل یه آدمی هستی که آمده همینا رو گزارش داده و اینا میمونه تو ذهن شما، گفتم، و زنده میشن و جان میگیرن اون زمانی که اشکال اختلاف پیدا میشه. الان شما خالی و تنهایید، الان شما سراغ این پسر یا اون پسر میرید یا باش میرید بیرون، کاملا مبهم و تاریکه، حتی یه علائم و نشانهایی میبینید که ای بسا وضع این دو برابر بدتر از اونم هست، ولی تفاوتش اینه که اون با چاقوش به شما حمله کرده، این آدم نکرده، چاقوش تو آشپزخونه شه. بعدم 2 سال گذشته عزیز، و شما الان گفتم نسبت به اون 2 سال بخواید بی‌اعتنا باشید نمیتونید، اصلا نمیتونید. بخواید اعتنا کنید اگر به شما بگه چه کرده دیگه اصلا نمیخوایدش. بنابراین یه چیز خوبی اگرم که خوب بوده که من شک دارم، خراب شده. همین جان.
پس ایشون که ادعا من این دو سال خیلی عوض شدم، خیلی آگاه تر شدم، فهمیدم تو اشتباهی کردم. پس یعنی شما میفهمه که این ادعا
حتی 5% هم درست نیست. آخه اصلا عزیزم ببین قربونه، چرا تو میخوای بچه تک یاد یا آمادهی برای یه مقدار ساده انگیش دندیشی؟ یه پسر یه دختری در سن 27, 28, 29 سال در حالی که دوستی داره و ادعایی داره و نظری داره، اصلا نمیگم عاشقه، نمیگم میخواد ازدواج کنه، حتی محبت و توجهی داره، زندگیش از نظر روابط چلوغ پلوغه، بعد اون رابطه به هم میخوره، دو سالی خیلی کم از هم خبر دارن. حالا اون ادای چرا منم با حتی هم ادای نمیدم تلفن تبریک تولد اینا مخالفم اون بکنه، بعد از دو سال هر دو که یه تغییراتی درشون پیدا میشه و تو زندگیشون کسی سرکارش پیدا میشه، چون هر کلو اگرش دور رفته بودید یه شرایطی پیدا میشه و یه ارتباطی برقرار میشه و اون آدم برای جبران گذشته اون حرفا رو میزنه و بعدم به شما میگه من عوض شدم. ولی اصلا دلیلی برای اصلا دلیل نشه دنبال این بره که چرا. و اصلا در جامعه ایران برای یه مرد این مسئله اصلا سوال نیست که کسی به من میگه چرا اینجوری بودی. مثلا تعجب میکنم از 1000 تا مرد 999 تاش رو مینویسم اگر یه زندگی شلوغ پلوغی داشته، دو سال یکی کسی که تو زندگیش بوده رفته، دو سال مجرد بوده اینور اونور میرفته که حتما میرفته، یکی بگه این رفته نشسته و متوجه شده در ارتباط با اون خانم قبلی کاری کرده که نباید میکرد و خودش رو درست کرده و عوض شده. من اصلا از هزار تا یکی رو هم باور ندارم عزیز. آخه یعنی نه من
ایشون زندگی
شلوغی
داشته تو این دو سال گذشته.
اینو مطمئنم. خب تو من مثلا کجا بزنم خوبه به تو؟ یعنی مشت؟ نمیدونم عزیز حق داشتی بگی قربونت، چرا میخوای خودتو گول بزنی؟ اگر به من بگی که برای من یک مهم نیست که با کی بوده و هیچی، من اصلا مخالفت دارم. اگر به من بگی بقیه از اون خیلی بدترن، هنوز مشکل من اینست که راجب این آدم تو میدونی، راجب اونا نمیدونی. خیلی تفاوت عزیز. چرا اون اصرار رو دارم گذشته رو با جزئیات بیان نکنه، بعدن هانتیو شکارتون میکنه، برای که من بله. هزاران هم هزاران مورد جان
به هم میریزم آقای دکتر. من هنوزم از نظر فیزیکی و سکسی بسیار به این آقا اترکتد هستم، منتها حتی در اوج اون اترکشن هم وقتی اون حرفا یادم میفته و اینکه حالا مثلا این حرفی که به من زده میشده به جای دیگه هم زده میشده یا این رابطه‌ای که ما با هم داشتیم جای دیگه هم بوده، واقعا منو به هم میریزه. میگم حتی در اون اوج اترکشن من بسیار به این آقا اترکت هستم از نظر سکشوالی و از نظر شکل و ظاهرشون، ولی بله حق با شما، اون حرفا آدم رو ول نمیکنه.
به همین جهت عزیز، یعنی ببینید اشکال کار همینه، اینی که اون حقه بازان و شیادانی که باورشون این است که اگر بخواید میشه مشروط بر این که you have to feel it و you have to believe it، همین حقه بازیه دیگه. حقه بازی گفتم سالهای قبل یا آقایی رو دیدم حرف شاید بیش از 40 ساله 40-50 سال شد، یا آقایی رو هم که اون زمان رفته بود 700,000 تومان که مثلا اون شد باش 4-5 تا خونه خرید، رفته بود توی مناطق کردستان با یه مقدار از این دراویش کار کرده بود و به این نچسته بود که میتونه اکسیر اعظم رو پیدا کرده. اکسیر اعظم یعنی یه مادهی که میزنید به مس طلا میشه، این چیزی که در حقیقت به دنبالش بودن و ماجرای اکسیره. این آدم اون همه پول خرج کرده و 3 سال اونجا بود، اصلا داستانی بود برای من تعریف میکرد. البته توی مهمونی بودیم، من ایشون نمیشناختم، داستان گفت. بعد وقت گفت، گفتم خب حالا میتونی این کارو بکنی یا نه؟ به هر حال حالا آخر گفت بله، بعد یه اشکال داری، من باید 6 ماه تقریبا یه سری چیزا رو 2 روز اینجا 4 روز اونجا اینو به اون اضافه کنم اون اضافه کنم، ولی در مرحله آخر که 2 تا ماده رو یا مایه رو درست میکنم که اینا روی هم بریزم، من باید در اون زمان که خودم هم باید این کارو بکنم بریزم، یادم این لغت بوزینه نیفتم، یعنی میمون نیفتم. میگفت چند دفعه این کاری کردم ولی هر وقت با اینو بریزم خب یاد میمون میافتم. گفت اگر یاد میمون بیافتی این درست نمیشه. دم اون بیشرف حق باز رو ببین، چون وقتی تو مغز شما کار بوده، شما 6 ماه این همه بدبختی کشیدید ولی شرطش اینه که این دوتا چیز رو که رو هم میرزید یاد میمون نیافتید، 100% شما یاد میمون میافتید. بنابراین خراب میشه که خب به این خاطر نشد دیگه. درست مثل اینکه میگن چرا یه چیزی خواستی نشد، چون تو احساسش نکردی، تو باورش نداشتی، یعنی پرت و پلاهای بیمعنی. و حالا چرا؟ برای که ذهن انسانی روزی که بخواد یه چیز رو به ذهن خودش یا به ضمیرش نیاره، تازه بیشتر و بیشتر میاره. حوادثی از این قبیل آدمو رها نمیکنه عزیز. من صدها بار با آدمای روبرو شدم که حرفشون میگه که فلانی، من اصلا قبول دارم که این آدم اگر عیبش یکه، اصلا آدمی که عیبش ده نباشه رو من پیدا نمیکنم. اشکال کار است که این یک منو رها نمیکنه، یعنی اینه که منو اذیت میکنه. بعدم شما عزیز، دلایلی که به دنبال این آدم میدید مواردی است که باید با یک کسی روش کار بکنید، چون احتمالاً 5 تا 7 تا دلیل هست برای اینکه شما میخواید این موضوع رو نادیده بگیرید. حالا اشکال کار اون 5 تا 7 تا چیه؟ به خاطر اون 5 تا 7 تا که به نظر من نقاط ضعف شما یا حفره های روانی وجود شماست، یه خطر وجود داره که تو رابطه یا روابط بعدی تو همون چاه بیفته. یعنی اینا چیزی است که باید پر کنید. ولی از نظر من، شما نظر قطعی منو که دید، از نظر من این رابطه حتی اگر خوب می بوده که نبوده، خراب شده، تموم شد عزیز. این سیب گندیده شد، یه روزی سالم بود گندیده شد. حالا به دلیل اینکه یه روزی سالم بوده شاید سالم بشه، کتمن نخواهد شد، که نمیشه سیب گندیده رو خورد عزیز. به همین سادگی.
ایشون استدلالشون اینه که چون که ما به هر حال مدت با هم دیگه بودیم و خوب و بد هم آشنا شدیم، نمیدونم این اتفاقات بعدم تجربه خوبی میتونه باشه برای اینکه دوست بهتری ازش بسازیم. ولی من مطمئنم این استدلال از نظر شما حداقل قابل قبولی.
این استدلال درستی است وقتی که با آگاهی، حسن نیت و بتونه نشون بده برمیگرده به یه پدیده کمی بیرونی برای ساختن آپارتمان. برای روان انسانی این اتفاق، این نوع برخورد، یعنی 200 تا تیکه وجودی من همه تغییر پیدا کرده. من برای حتی دوتاش هم شک دارم عزیز. این فقط کلامی عزیز. اصلا نمیخوام بگم یه همچین حرفی که به شما میزنه امید و آرزوی خودش نیست. ببینید، من بارها دیدم که یه آدمی وقتی با یه خانمی یا یه آقای آشنا شده گفته سیگار رو ترک میکنم. اتفاقا اینقدر خوشحال بوده که به خاطر وجود این آدم و علاقه که به این آدم داره و اینکه اون آدم از سیگار بدش میاد، چه خوب، یک نیروی پرقدرتی پیدا شده که من بالاخره سیگار رو ترک میکنم. قول داده، قسم خورده، همه حرفا رو هم زده و با تمام وجودش و صداقتش، اما 6 ماه بعد از مثلا ازدواج دوباره سیگارش رو شروع کرده. از نظر اون آدم دوم که پر اومن آمدن دروغوه، قول میده اصلا چنین نیست، ابدا دروغگو نیست. اون بدبخت اون زمانی که گفته 10 برابر بیش از شما مطمئن بوده که دیگه سیگار نمیکشه، دروغ به شما نگفته، اما نمیدونست که توانایی این کارو نداره عزیز. مثل من به شما قول بدم که دیگه نفس نمیکشم، من یه جایی میرسه که مغزم کنترل از من میگیره و نفس رو میکشه، و این آدما میشستن خودکشی میکردن. آدما باید خودشون یه جوری آویزون کنن که نتونن وقتی که میخوان نفس بکشن نفس بکشن. ولی اگر انسان بگیره بشنه بگه من میخوام خودکشی کنم، نفس نمیکشم تا بمیرم، هرگز کسی موفق نمیشه، برای که سیستم به گونه دیگه عمل میکنه عزیز. این حرفا
من میدونم که ایشون میخواد تلاش بکنه و با توجه به اینکه از آگاهی هایی که از شما یاد گرفتم که ایشون بسیار مهرطلب هستن و حرمت نفس پایینی دارن، میدونم که میخواد تلاش بکنه، ولی همونطور که شما گفتین واقعا این خواستنه تا کجا
دووم بیاره؟ نه نمیاره. نمیاره ازم. این درست مثل این که یه آقایی بخواد واقعا حامله بشه.
بله.
بنابراین مواظب خودت باش.
خیلی دکتر، یک تانی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم عزیز.
ممنون از وقت.
متاسفم از اینکه جوابی که تو میخواستی و دوستت میخواست رو ندادم و نمیتونستم بدم، ولی اگر با من آشنایی که مطمئنم آشنایی، برای من واقعیت و حقیقت مهمه. خوش آمدن و بد آمدن، راضی و ناراضی بودن اهمیت نداره. خوش آشام باشی. مرسی عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement planning،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate tax،
پس انداز تحصیلی،
College saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. پکیج‌های ویژه این ماه تا 20% تخفیف. 310-855-7171 310-855-7171.
برای آلتراپی
دکتر رامتین مسعودی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
اوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسه پلوش هنوز مزه زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال داشتم در رابطه با ازدواج. بگم بچه چندومم؟
شما چند سالتون عزیز؟
آها من 39 سالمه. چند؟ اما کسی که میخوام ازدواج کنم 35 سالشه.
خب به من بفرمایید چی خوندید و چی کردید هر دوتون؟
من ارشد مدیریت دارم، ایشونم ارشد مکانیک، مهندس مکانیک هستم.
اون وقت هیچ کدومتون که قبلا ازدواج نکردید؟
نه هیچ کدوم.
به من بگید حالا شما چند تا خواهر برادر دارید، چندمی هستید؟
آید دکتر این باید توضیح بدم، چون پدر مادر من یه مدت بچه دار نمی شدن، بعد خواهرم به دنیا میاد و بچه دومم. بعد از من سه تا بچه به دنیا میاد که دوتاشون فوت میکنن، یعنی من بچه دوم.
اوکی، ولی اون دوتا دلیل فوت چی عزیز؟
یکیشون مریض شد 10 ساله بود، یکیشونم تصادف کرد 21 ساله بود.
خب اون وقت به من بگید که این آقا چند تا خواهر برادر داره؟
اینا زیادن، اونا 11 تا بچه هن که بچه ششمنشون.
خب به من بفرمایید چه مدتی هم دیگر رو میشناسید؟
ما 2 سال هم دیگر رو میشناسیم.
در چه حدی با چه شدتی در هفته هم دیگر رو میبینی؟
ما هفته 2 بار هم دیگر رو میدیدیم، همه جا با هم میرفتیم، یعنی همه جا دیگه، روزی 5-6 بار با هم صحبت میکردیم.
اوکی، اگر شما درآمدتون 1,000,000 تومانه درآمد ایشون چقدره؟
با همه اونم 1,000,000 تومانه تقریبا.
اوکی، به من بفرمایید که شما تو خونه با پدر مادر زندگی میکنید یا جدایی؟
نه با پدر مادر زندگی میکنم.
ایشون با پدر مادرن یا جدا هستن؟
بله با پدر مادر.
خب حالا به من بگید چرا بی خودی کش دادید و با هم ازدواج نکردید؟
ما یکی همه مسئله سنمون بود، گفتم که چون من یه مقدار به خاطر سنم نگرانم، میگم که خب مثلا برای زایمان و اینا خیلی نگرانم، میگم مثلا خیلی دیر شده.
خب حالا همجا بذار نگرانم چرا اینقدر دیر عمل کردید عزیز؟ چرا اگر میخواستید خانواده تشکیل بدید، اگر میخواستید صاحب فرزند بشید، چرا زودتر ازدواج نکردید و اینقدر بهانه گرفتید؟
نمیدونم آقای دکتر، شاید
میخواید من از یکی دیگه بپرسم؟ نه صبر کنید. این جمله شد حرف نمیدونم یعنی چی؟ من بخوام تشکیل خانواده، من بخوام برم سوار و مثلا برم سر کار، دلم هم بخواد باید برم، بعد بگیرم بشنم خونه نرم، یعنی چی؟ شما چرا سر این موضوع بازی در آوردید؟ یعنی اگر من از پدر و مادر چهار تا دوست و آشنای شما بپرسم این دختر خانم چرا تا 39 سالگی مونده، جوابشون من چیه؟
ما تقریبا مثلا یه حالتی بود که با پدرم لج کرده بودیم، چون مثلا ما خونمون رو دوست نداشتیم، هی میگفتیم باید عوضش کنه، عوض نمیکرد. بعد ما هم به هوایی که مثلا لج کنیم با اونو،
یعنی چون پدر من تو خونه نشسته که ما میگیم اصلا ما شوهر نمی کنیم.
بله.
واقعا مدیریت چی خوندی؟ سنتیه لعنتیه چیه؟ بازرگانی
خونده. بعد آی دکتر یکم که مثلا مادرم چون دوتا بچهش هم که از دست داد یه مقدار ما رو خیلی دوست کرد، من تا این سن حتی آشپزی هم بلد نیستم آی دکتر.
خب پس به درنم نمیخوری؟ تو این مدت روابط جدی احساسی عاطفی چی داشتید عزیز؟
نداشتم، دوست بودم ولی مثلا چیز نبوده، مدت کوتاه بوده، همیشه مثلا خودم زیاد دوست نداشتم، تمایل نداشتم ادامه داشته باشه.
چقدر از نظر جسمی و جنسی با این آدم رابطه داشتی؟
زیاد شدید نبوده، مثلا خیلی
خب
خیلی زیاد مثلا به همه به من میگم مثلا سردم ولی نیستم.
خب من اگر 39 سالمه هیچ وقت علاقه ای به کسی به صورت جدی نداشتم، رابطه جسمی و جنسی نداشتم، بنده داغ داغم، هات هات هم؟
نه هات نیستم، ولی مثلا من کلا آدم احساسی هم که میگم اگه طرفو خیلی دوست داشته باشم بخوام باهاش رابطه احساسی برقرار
کنم. من با اون من عزیزم، ولی خب این یعنی هیچ آدمی پیدا نشده توی 20 سال گذشته؟
چرا بوده مثلا دو سه ماهه مثلا دوست بودم.
خب که نشده اون چیزی نهایت... که اون که باید اون چیز میشه. نه آخه عزیز، حالا شما من بگید که اگر من از این آقا پسر بپرسم دو تا سه تا چیز خوب شما چیه، به من چی میگه؟
میگه من مهربونم، وفادارم، بعد مستقلم.
نه خب هم شما جدای جدای هم معرفتون یعنی وفاداری، معناش هم این است که خب یه آدمی به این سردی که کاری میگه نمی کنه. یعنی ببینید اون حسن عیب شما شده حسنتون، الحمدلله.
مثل خودش هم همینطوریه.
یعنی چی عزیز؟
اون هم همینطوری، اون مثلا بازم حداقل من با دو سه نفر بودم، اون اصلا تا حالا با کسی هم نبوده، همه دوستای اون هم بهشون گرسردی.
خب شما دوتا بعدا میخواید چجوری همدیگر رو باد بزنید؟ برای که یقدر داغید یه دفعه نسوزید بیدونی؟
یکی از مسئله هم که دارم اینه که تازه از وجدان دارم، من میگم من قبل از ایشون با چند نفرم بودم ولی این نبود، مثلا اینم حتی باعث میشه که ناراحتم.
خب شما ناراحتید یا ایشون؟
من خودم ناراحتم، چیزی نگفتم، یعنی میدونه که بودم ولی توضیحی ندادم.
نه خب اون توضیحی که ضرورتی نداره. حالا به من بگید دو تا چیز خوبه ایشون چی عزیز؟
اونم وفاداره، بعد خیلی مردونه است، بعد مستقل کاریه.
نه آخه ببینید، مردونه و مردونه که خب اوکی، ما ببینید هر دوی شما جدایید عزیز، اصلا مستقل نیستید. شما رفتید تو اتاق در خودتون رو بستید، با هیچ کی رابطه ندارید، میگید مستقلیم. استقلال وقتی است که همه جا هستید ولی همچنان خودتون هستید. و الا اینکه من میرم یه جای هیچ کس نیست که دیگه مستقل نیستم عزیز. مردونم که خب به هر حال گفتید چه سابقه ای داشتن، مگر اینکه قصد شما اینه که مرد به این معنا سر قول و قرارش میسته، معناش این است که خیانت نمیکنه. خب علتش این است که اصلا ایشون اهل خیانت نیست، ایشون اصلا اهل رابطه.
کاریه مثلا
خب.
از سن
پایین
شروع کرده به کار کردن، بعد زحمت کشه.
خب ببین عزیز، آدم قرار نیست زحمت کشه، زحمت بکشه. آدم قرار وقتی لازمه زحمت رو بکشه، نه اینکه زحمت کش باشه. بعدم ببینید عزیز، ماجرایشون یه آدمی است که نمیخواد دنیا رو حس و احساس کنه. روزی که شما نمیخواید دنیا رو حس و احساس کنید، دنبال سه چیز میرید. یکی میرید دنبال درس، یکی میرید دنبال کاری، یکی میرید دنبال مذهب. برای که وقتی با این سه تا برید، یه نوع حالی در شما به وجود میاد که جهان رو دیگه حس و احساس نمیکنید. هر سه تاش هم از نظر خودتون از نظر خیلی خوبه، از نظر درس و کار که برای تقریبا همه خوبه، مذهب هم مشهور برای اینکه مذهب من باشه چقدر خوب. ببینید اینا داستان اعتیاده، یه اعتیاد مثبت به کار، درس، مذهب، که آدم ها چون خالی هن، چون تنها هن، چون جدا هن، چون حس ندارن، چون احساس ندارن، حالا باید روزی این همه کار بکنه میشن زحمت کش. من از اینکه آدمی کار بکنه مسئله ندارم، ولی قرار نیست زحمت بکشه و برچسب زحمت کش باشه، چون زحمت میکشه برای که جهان رو حس نکنه، برای که حس و احساس چیز
زحمت. ما خوشتون برمی هم داشتیم آنی توسیه، مثلا ما بیرون اینا ما تمام بعد از رامونو بیرون میرفتیم، مهمونی میرفتیم، سینما میرفتیم.
خب اینا خوشگذرانیتونه. چقدر از ذره فیزیک جنسی به هم نزدیک شدی؟
نزدیک شدیم خیلی، مثلا
خب حالا از اون راضی هست؟
زمانه مثلا مثلا 4-5 ماه یه بار اینا بودیم، ولی مثلا
خیلی خوبه دیگه. چون من 4-5 ماه یه دفعه شما فکر
نمی کنید موقعیت نداشتیم آی دکتر.
خب شما موقعیت رو بسازید دیگه، داستان اونه که جا نداره خب پیدا میکنه. حالا بگذاریم از این شوخی ها و جدی ها، بذارید بدم سراغ یه بحث دیگه عزیز. چه کسی با این رابطه و ازدواج مخالفه؟
فعلا
میشه
مخالف نیست،
همه موافقه. من دلیل نمیبینم که شما اگر واقعا هر دوتاتون موافقی تو دو سالم با هم بودی تو فکر مویل همدیگر رو همین گونه که هست میتونید بپذیری تو بپسندی، چرا ازدواج نکنید عزیز؟ فقط مسئله من اینه که چقدر ایشون بچه دلش میخواد. تو خونه شلوغ معمولا شد شد نشد نشده دیگه.
بله، ولی میگه مثلا یک جونه بچه خوبه ولی زیاد دوست نداره، مثلا میگه من واقعا حوصله بچه زیادو ندارم.
حالا اگر اصلا همون یه دونم نباشه چی عزیز؟
نه من بهش با ازش پرسیدم اونم بچه دوست داری؟ گفت بله. یعنی من بچه دار نمیشم آید دکتر؟
نه بچه دار احتمالا میشی عزیز، ولی ممکنه بچه در خطر باشه، برای که آخه شما سابقه تولد دیر پدر مادرم داشتید. مشکل از جانب مادر بوده یا پدر عزیز؟
مادرم بوده.
خب آخه احتمالی که شما هم داشته باشید هست. ببینید
خواهرم این مشکل نداشته.
خب نه گفتم احتماله، یعنی یه امکان هست ممکنه با... نه حرف من این است که من میخوام مطمئن بشم که اگر صاحب فرزندی نشدید اونقدر اشکالی نباشه. دو، میدونید با یه بچه من خیلی موافق نیستم عزیز، برای اینکه یه دونه بچه وقت و نیرو و انرژی و پول بیشتری از دوتا بچه رو صرف میکنه، بعدم خودش هم معمولا اذیت میشه و آسیب میبینه. اینه که یعنی بهتر میبود اگر دوتا بودن، یعنی همیشه هر بچه یک تکی خوبه، ولی اگر یه خواهر و برادر یا دوتا خواهر و برادر میداشت بهتر میشد. حالا اصلا بحث منفی و بد نمیخوام بگم، ولی میتونست بهتر باشه. ولی من دلیل نمیبینم که شما مادام که هر دو خیلی از این جهات شبیه همی تو جنبایی که شما و ایشون از هم تعریف میکنید نزدیک همه، به نظر من اگر ماجرای سن رو بذارید کنار که ما مشکلی نداریم، درسته؟
بله ما دقیقا مشکلمون سنه.
من
تا حدودی هم اعتماد به نفس منو گرفته آی دکتر.
نه من
چون اعتماد به نفسم بالاست، من خیلی شیطونم، ولی مثلا این قضیه که الان مثلا جدی شده و اینا من یه مقدار
ناراحتم. عزیز تو کجا عزیز من تو کجا شیطونی؟ چون وقت بیا جوری خودتو ظاهرتو خوشحال نشون میده شیطونه. خب چون شیطنتی نکردی، این شیطونی که شیطنت نکرده که شیطون نیست.
نه اون اینجوری شیطونی نکردم های دکتر، ولی مثلا شیطونم مثلا همه جا میگم میخندم.
خب منم همینو میگم دیگه، بنابراین خنده روی ولی
جمع من دوست دارن اینطوری.
اگر دوست دارن که کسی نخواسته با تو ازدواج کنه.
چرا اتفاق خواستم؟ من هیچ وقت مثلا نبوده، یعنی آدم هایی انتخاب میکردم برای دوستی که همیشه تو سری خور بودن دوست نداشتم.
خب بله
خودم انتخاب میکردم.
نه میدونم،
ولی بعد خودم هم نمیپسندیدم.
خب معلومه تو همیشه باید بری سراغ کسی که مطمئن باشی نمیشه. ببین عزیز، ما بسیارمون در وقت انتخاب همسر میریم سراغ کسی که تنها شرطی که با اون میریم بیرون که مطمئنیم ازدواج صورت نمیگیره، بنابراین بی خطره برای ما. مثل دوست دختر میمونه که تو انتخاب کنی. نه اونو میتونم بفهم. من پیشنهادم به تو اینه که عزیز یه کمی میتونی صبر کنی، خاطرتون آسوده بشه. اگر واقعا یه 6 ماه یک سالی به صورت جدی باز دید همچنان علاقه و کشش بهم داره، چرا الانم با هم ازدواج کنیم؟ من دلیل نمیبینم، ولی یک کمی صبر کنید ببینید با هم میتونید زندگی کنید. هیچ وقت شده که مثلا یه هفته هر شب و هر روز با هم باشی؟
بله مسافرت رفتیم.
خب اون یه هفته با هم خوب و خوش بودی؟
خیلی خوب بودی.
حالا بنابراین اگر واقعا اونجا خوب و خوش بودید، دو تا ایتون هم دارید کار میکنید، درآمدی هم دارید، چرا ازدواج نکنید؟ خب بکنید. بعد اگر حامله شدید و امکاناتتون اجازه میده برید سراغ دو تا بچه، اگر نشدید هم که خب نشد.
بله دکتر، من یه مقدارم حالت شکاکی دارم.
خب
این مثلا
خب این آدم که
همکارشو برسونه اینطوری،
خب بهش بگید نرسونه همکارش
هم. من اینو قبول ندارم که تو به من میگی.
آخه اگر بی خطر است و اگر دو پسر خوبی است که دلیل نداره شما خودتون اذیت
میکنید. میگه تو این دیگه به شخصیت من توهین میکنی.
نه آره اون توهین نیست، این که آدم تو ایران یه زن و مردی که با هم محرمیت اینا با هم باشن توهین که نیست، حتی میتونن مجازات هم بشن. یعنی چیشون دیگه چرا یه دفعه مال قرن 22 ایران شده؟ نه یه کمی
میگه اگه به من اعتماد داری چطور مثلا من اجازه نمیدی؟ من نمیتونم دست و پامو اینجوری تو میبندی، ولی در صورتی که من خودم میدونم کاری نمیکنم.
نه یعنی چی؟ بنابراین هر زن و مردی حق دارن با هر کسی این ور و بر برن چون اعتماد داره. یعنی چی؟ اصلا نه اون حرفشون که بیمعنی است. ماجرا این که آدم به همه من اگر به من اعتماد داری بگذار که من مثلا با هر کی برم بیرون یا پولامو به هر کسی بدم. یعنی چی؟ من اعتماد به تو دارم، ولی یه ظاهری باید حفظ بشه و اون ظاهری که باید حفظ بشه اینه که روابط باید یه گونه ای باشه که در یه جامعه پذیرفته و پسندیده است. تموم شدم. حرف مردم نیست، ولی یه اصولی رو باید رعایت کرد. ما وارد یه جایی بشیم یه سلامی میکنیم، یه رعایت یه کاری رو میکنیم، اینم قاعده رفتاریه. بله اون آقا اگر شوهر خانومی که باش ایشون میده بیرون شوهرش بدونه خوشحال میشه، پدرش ببینه خوشحال میشه، برادر خوشحال میشه، همسایه‌ها هیچی نمیگن. خب یه چیزیه که توی جامعه درست نیست دیگه. ایشون این چه بازی برای چه درد میاره؟ به اعتماد و اطمینان چه ارتباطی داره؟
بله
نه اینو بشه ذره متوجهش بکنید. ایشون دلش نمیخواد زندانی بشه، برای که قبلا تو 11 تا بچه نادیده گرفته شده. شما هم زندانیش نکنید، ولی بهش بیرزم این کار پذیرفته و پسندیده ای نیست. برای حالا بعدم این همه آدمای نرسیدن تو برای چی میخوای برسونی؟ بذار خودشون برسن. برای خوشحالشون
میگم خب تا حالا چجوری میدفتن؟
دقیقا من با تون اینجا موافق. برحال موازه به هم دیگه باشید، خوشحالشون با تون صحبت کردم.
آی نیسی فقط خواهش هایی هم بگیم. بعد این بیسی من یه مثال میگم برام یکم توضیح دادی. من نگران این زایمان و اینا هستم.
اونو من چیزی نمیدم، با دکترتون متخصص زنانتون رو برید ببینید نظر ایشون چه. من چی کارم هستم؟
بله مرسی آقای دکتر، من شما رو خیلی دوست دارم آقای دکتر.
نگفتم حالتون خوب نیست، به هر حال ممنون از محبتت عزیز.
ممنون قربان شما، مرسی، ممنون، خدا
خدا نگهدار. شنگ رجبن بابا باش.
الو ندا.
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا
من سر صدا؟ وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار تیرت میکنم، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمانه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین اون سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بس عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو به سایت persianbasket.com هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونت. دیگه نه خودتو نه بچه‌ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سرتاسر آمریکا و کانادا.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و هم اکنون من سوزی خاتمی و سام شارپ به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوور بانکر در شهر بیورلی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772، سام شارپ ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره Moss 310-499-8420
310-499-8420.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Rev Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570. نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
باورم نمیشه، دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی. خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی میکنن؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
سپاس از شما که وقت خودم دادین.
خواهش میکنه.
آقای دکتر، من
یکی از
مبادرهای شما
ای داده بربند تلفنتون قطع شد. متاسفم. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خوب هستید؟
خواهش کنم بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. من 27 سالمه.
بله.
بعد یه سری مسائل مشکلات دارم، یه سری چالش‌های دارم که می‌خواستم در موردشون با تو صحبت کنم.
من 15 دقیقه وقت دارم، ببینید می‌خواید چی کار کنید باش.
بله، مرسی. اولا که من الان توی شرایط روحی قرار گرفتم که خیلی نمیتونم احساساتم رو کنترل کنم، خیلی زود خشمگین میشم، بعد تمرکز ندارم، بعد خیلی احساس حسادت دارم نسبت به دیگران و دائم خودم رو مقایسه میکنم، بعد صبر و تحملم هم خیلی کمه.
خب اصلا به درد نمیخوری دیگه دختر؟ خب اینقدر دختر
این که میگم خیلی نوسان داره، بعضی وقتا هم خیلی بدن میخورن.
اصلا به درد
نمیخورن.
منم سالی سالی 10 روز 10 نفر رو میکشم و الا 355 روز دیگه کسی رو نمیکشم. سالی یه دفعه هم تصادف میکنم از روی کسی رد میشم میرم. نه عزیز، همینقدر که اون خراب عزیز ما رو که به خاطر اینکه همیشه یه چیزی هستیم جایی نمیبره. تو حالا شنیدی مثلا بیان این آقا قاتل هر روز 2 نفر رو کشته و بعد از 30 سال 1 نفر رو کشته. نه بذار ببینیم به اینکه شما اولا چی خوندی چه میکنی.
من دقیقا میخواستم در مورد مورد بعدی که میخواستم با تون صحبت کنم همین بود.
نه کاری بونه، اول بگو چی خوندی چه میکنی مثلا.
بله من رشته حقوق خوندم، الان دارم فوق لیسانس میگیرم، دارم رو پایان‌نامه‌ام کار میکنم، ولی الان به یه مرتبه رسیدم که احساس نارضایتی دارم از وضعیت تحصیلیم و اینکه احساس میکنم اصلا اولا که از وضعیت ایران خیلی خیلی ناراضیم و دائم هر روز به این فکر میکنم که چقدر اینجا بده، چقدر افتضاحه، چه اشتباهی کردم که این رشته ها رو خوندم که اینجا نمیتونم کار درست حسابی داشته باشم، از خودم درآمدی ندارم، خیلی از خودم ناراضی هستم. البته خود رشتم رو، ذات رشتم رو دوست دارم، ولی از این که احساس میکنم شاید اونقدر نتونم موفق باشم توی ایران توی این رشته خیلی احساس بدی دارم. البته اینم بگم که من در شرف ازدواج هستم و نقطه مثبت زندگیم اینه، 2 ساله با یه آقایی آشنا هستم که خیلی خیلی ازشون راضی هستم و این آدم در واقع امیدوارم کرده به همه چیز.
شما از ایشون راضی هستید؟ ایشون هم از شما راضی هستن؟
فکر کنم آره، چون که به هر حال ایشون هم با من قصد ازدواج دارن و به هر حال ما با هم شاد هستیم.
نه صبر کن عزیزم، صبر کن چون یه ذره وقت کم. شما چند تا خواهر برادر داری؟ توضیح زیادی نده چون تو دادگاه نیستی. چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
ما 5 تا هستیم، 4 تا خواهریم یه برادر، من دختر آخر هستم، یعنی بچه آخر.
نفهمیدم. اوکی عزیز، حالا به من بگو که بدترین احساسی که تو رو اذیت میکنه، ناراحتت میکنه چی عزیز؟
متاسفانه من یه برادر دارم که تقریبا حدود 2.5 سال از من بزرگتره و ایشون چند مدته که اعتیاد پیدا کرده.
اعتیاد به چی؟
تریاک.
به من بگو که تو خانواده شما رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
خوب نبوده، به شدت با هم هیچ وقت با هم تفاهم نداشتن. البته من 3 ساله که پدرمو از دست دادم و پدر مادرم رابطه خوبی با هم نداشتن.
خب وقت شما 5 تا چی عزیزتن که اون بچه آخر اون زیر له شدی؟
بله من خواهرام هم ایران زندگی نمی کنن، از اونا هم دورم، رابطه خوبی دارم با خواهر برادرم، خیلی دلم بر برادرم میسوزه، هر روز دارم به این فکر می کنم که چی کار باید براش بکنم و هر روز الان اخیراً هر روز که پیش نامزدم هستم دلم برای برادرم میسوزه، گریه میکنم براش، بهش میگم که بیا بریم پیش اون مثلا نشینیم با هم فیلم ببینیم که اونم سرگرم باشه. خیلی خیلی میگم
خب آخه عزیزم، عزیز من، تو که نقشی نمیتونی تو زندگی برادر برای احتیاط داشته باشی، بی خودی داری زندگی خود تو رابطه تو خراب میکنه. اون مردی کنار تو ایستاده دیر یا زود برای چی بیاد برادرداری کنه؟ حالا با تو میخواد ازدواج کنیم، میخواد با تو باشه، بریم با برادر متعادل باشه، بریم با هم فیلم ببینیم که اون چی بشه. بعدم از که تو حالا اگر آدم رفت با یک کسی فیلم بده دیگه احتیاط میذاره کنار. آخه این تشخیص ها هیچ درست نیست عزیز. یعنی ببین من سراغ 2 نکته میخوام برم. ازدواج تو کاری ندارم، اونو باید یه وقت دیگه بیای حرف بزنیم چون منو نگران میکنه. من میخوام ببینم حال خودت چیه. تو به من برگرد نگو، حال تو بگو، این که از دست برادر ناراحتی آدم میتونه مادرش هم فوت کرده باشه از اون باشه، بس به اون نیست. اون حال و احساسی که در خودتی که بیش از همه تو رو اذیت کرده یا میکنه کدامه؟ غم، خشم، نگرانی، وسواس، اون چیه؟
من حرفاتون رو خیلی گوش میدم، با توجه به همه چیزایی که شما میگین و آدمایی که بهتون زنگ میزنن، بعضی وقتا احساس میکنم همه اون چیزایی که دیگرون میگن توی من هست. نامزدم میگه یکم وسواس داری در مورد مثلا تمیزی و کثیفی، مثلا این لیوانه رو یه بار دیگه آب بکش اینطوری. خودم مثلا احساس میکنم که بعضی وقتا یه کسی که یه کاری میکنه من ناراحت میشم، دقیقا همون صدای درونم که شما در موردش حرف زدین چندین بار، همه اونا حتی اگه به اون بحث نکنم از درون هی دارم باهاش بحث میکنم، هی باهاش حرف میزنم که تو این کار کردی، چقدر آدم بدی هستی، چقدر کارت زشت بود. بعد صبور نیستم، مثلا نامزد من یه ذره آن تایم نیست، بعد من توی اون یه رو 20 دقیقه که داره دیر میاد هی بهش زنگ میزنم، وقتی هم که میاد هی بهش قر میزنم که چرا دیر اومدی، مگه من هر دفعه به تو نمیگم که زود بیا، من برام مهمه، چرا آن تایم نیستی. بعد دوست ندارم قرقرو باشم، از خودم حس نارضایتی دارم بعضی وقتا.
آخه عزیزم من اینکه احساس نارضایتی داری موضوعی نیست که من بتونم راجعش حرف بزنم، ولی تو حالت خوب نیست قرقرو، تو ماشین پشت ماشین، تریلی پشت تریلی از رو رد شده. تو اینجوری که داری خودتو برای من توصیف میکنی درب و داغونی قربونه، تو خودت هم نمیتونی بکشیم، مگر اینکه رول بازی کنی، از جوونی و انرژی و توانایی های هوشی عقلی استفاده کنی، خودتو بالای آب نگه داری غرق نشی، ولی تو رو ولت کنن رفتی پایین. و به نظر من چرا تا به حال برایش هیچ کاری نکردی؟ و اگر کردی چرا کافی نبوده که به اینجا رسیدی عزیز؟
من این احساسایی که بهتون میگم و توی این دو سه سال اخیر یکم زمینه هاشو در خودم میدیدم، ولی الان توی این یک سال اخیر و توی 6 ماه اخیر خیلی فکر کنم بیشتر و بیشتر شد. دو سال پیش رفتم مثلا مشاوره، به هم گفتش که تو مشکلی نداری، چون ما زمینه های افسردگی رو خیلی داریم، برادرم شدیداً افسرده است. بعد ولی اون دکتر من گفتش که نه تو مثلا مشکلی نداری،
اون دکتر یه زنگی بزن بهش بگو بره مدرکشو پس بده. من میگم دست تو شکسته، پات شکسته، چشم دکی زده بیرون، گوشت قطعه، بعد دکتر فرمودن شما هیچ اشکالی نداری.
البته میگم اون موقع حالم خیلی بهتر بود.
فرقی نمی کنه عزیز، این چیز این چیزا قبلن هم در تو بوده عزیز، اینا مال تازه نیست. ولی تو خانواده بیماری روانی مثل اسکیزوفرنیا که نداشتی؟ داشتی؟
نه.
مطمئنی خودکشی نداشتی؟
نه.
مطمئنی؟
بله بله، ولی انقدر از وضعیت برادرم نگران هستم که همش فکر میکنم که به زودی میمیره، چون ما خیلی با هم نزدیک و صمیمی بودیم.
یه سوالی ازت میکنم، اگر اذیت میشی جواب نده، تو رو که در کودکی سکشوالی جنسی اذیت نکرده؟
کی؟
یه کسی؟
نه نه اصلا نه.
از این بابت مطمئنی؟
بله بله.
چقدر باورها و اعتقادات مذهبی داری عزیز؟
صفر، و حتی خیلی هم بدم میاد، از قبلا از مذهب بدم میومد، الان جدیدن از آدم های مذهبی هم بدم میاد. مادرم هم مذهبی هستن.
از نظر ظاهر و زیبایی اینا خوبی؟
بله، ولی اصلا اعتماد به نفس ندارم، یعنی وقتی که میرم مهمونی فکر میکنم که خوب نشدم اونقدر که قبلا خوب بودم، مثلا هی میرم عکسای قدیمه رو نگاه میکنم احساس میکنم که چقدر بهتر بودم، چرا الان احساس میکنم که من 27 سالم ولی احساس میکنم پیر شدم.
این کسی که قرار باشه ازدواج کنی چند سالش عزیز؟
همسن هستیم.
اون چی خونده؟
3 ماه از من بزرگتر.
اون چی خونده، چه میکنه؟
ایشون هم داره فوق لیسانس مکاترونیک میگیره.
چه مدتی گفتید با هم آشنایی؟
نه، ما 2 سال هم دیگر رو میشناسیم، 7-8 ماه پیش هم با خانوادهشون اومدن خونه ما صحبت کردن.
خب وقت قرارتون با هم چی عزیز؟
ما قراره که با هم ازدواج کنیم، ولی الان یه مقدار ایشون مشکلات مالی دارن و سربازی دارن و هنوز درسشون تموم نیست، به خاطر اینا هنوز کاری نکردیم.
الان مثلا در هفته چند بار هم دیگر رو میبینی؟
هر روز. ما با هم خونه داریم.
یعنی چی خونه داریم؟
یعنی که ما یه آپارتمانی گرفتیم که بیشتر وقتا که اگه وقت داشته باشیم با هم هستیم، حتی شبا.
رابطه جنسی؟
البته در طول روز ایشون کار میکنن، منم که دنبال کار و درس خواهی کار پار وقتی دارم و اینا درسم هم پیش میبرم، دیگه معمولا از بعد از ظهر ساعت 6 و 7 با همیم.
رابطه جسمی و جنسی تون چطور؟ خوب، بد، متوسط؟
قبلا خوب بود، الان به نظر من کم شده، ضعیف شده.
من نگرانم عزیز، یعنی من حال تو رو خوب نمی بینم، به من بگو غیر از برادر که زمینه اعتیاد داره کسی دیگه هست که مشکل و مسئله جدی روانی، یعنی خواهر رای دیگر داشته باشن؟
زمینه های افسردگی آره هست، توی خواهرام هست، حتی یکیشون مثلا دارو میگرفت چند سال پیش. مثلا خالم وسواسی شدیده، از اون مدلایی که قشنگ معلومه مریضه. دیگه این که عمم فکر میکنم اونم چیز افسردگی داشته همیشه.
خب بنابراین هم خانواده مادری هم پدری عزیز.
بله.
ببین عزیز، تو یه روانشناس و هی بسا روانپزشک خوب میخوای و کمک میخوای، حالا ای خواستی یه وقت دیگه بیا بیشتر با هم صحبت کنیم. من نگران حالتم، برای که شرایطی از این قبیل مثل این مونه که آدم از چند جای بدنش داره خون میره ولی خون ریزی داره، ولی خب الان نه دردی داره نه چیزی به خصوصی، ولی یه دفعه تموم میشه، یعنی تو میتونی بشکنی عزیز، یعنی حالاتی که تو داری، جایگاهی که تو خانواده داشتی، ارتباطی که داری، دختر باهوشی هستی، توانایات خوب، اتفاقا رشته حقوق به دردت میخوره به خاطر اینکه هم یه مقداری توانایی درک داری، هم به دنبال یه مقدار عدالت و انصافی، حالا مهربونی به کنار، و اون خودش یعنی چون رنج کشیدی دلت نمیخواد کسی بی خودی و بی دلیل مورد ظلم و زور قرار بگیره و رنج بکشه. اون رشته اتفاقا رشته خوبیه، ولی اینکه در ایران به عنوان یک زن در اینجا چقدر میتونی بدرخشی، خب اون یه قصه دیگریست، ولی خب هنوز راه‌های دیگری در مقابلت هست. به نظرم میرسه که فرال خانواده را از یه امکانات مالی برخوردارن، درسته؟
بله تا حدی.
اون دوستت چند روزه از در مالی آخه گفتی مشکل داره، بعد چطور تونستید یه آپارتمانی داشته باشید که هم دیگر اونجا ببینید؟
اینا با پدرش، یعنی در واقع پدرشون کار ساخت و ساز دارن که ایشون هم میخوان وارد کار پدرشون بشن. البته الان به خاطر وضعیت اقتصادی ایران یه کمی رکود داشته مسئله فروش و این چیزا، بعد پدرش هم اولش